عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما برادران بزرگوارم، از اینکه خواهران گرامی، از اینکه بار دیگر در خدمتتون هستم، خداوند متعال رو شاکرم. خب چون جلسه امروز دیر شروع شده و آخرین جلسه است، حتما باید رو بحث رو بتونیم تمامش بکنیم، نتیجه بگیریم. من خیلی سریع سراغ اصل بحث میرم. ما تو دو جلسه قبلی اوضاع جهانی رو به بهانه سوریه مطرح کردیم که چه سمتی میخواد بره. اوضاع منطقه رو هم تا حدودی بیان کردیم، یعنی وقت نشد. من یه خورده از حرفای دیشب که مونده فاکتور میگیرم، امشب یه خوردهشو میگم و بحث اوضاع داخلی سوریه هم باید طرح بشه. ما دیروز به دوستات جریان انحرافی پریدیم، یعنی چیزی که توضع مهدویت بودن، و این عادت منه، یعنی این که اگر به این نتیجه برسم و این نکته رو منحرف بدونم مراعات نمی کنم. یعنی این که مثلا حالا نگو باید بعد می افتن چرف می افتن، نه اصلا امکان نداره. اونتا این که باید تک تک اینها ویژه بررسی بشه. تهران جریان احمد الحسن الیمانی رو مفصل قرار توی یه جلسه جلسه موضوعات جدید داره، اسمش روایت عهده، یعنی همینطور توی اینترنت سرچ کنید صوتاش میاد براتون. اونجا مفصل توی جلسه شاید مثلا 3-4 ساعت هم طول بکشه، اونجا حوصله‌شون زیاده، معمولا 4 ساعت هم بچه‌مون میشینن، حوصله شما هم بالاست ان شاءالله. اونجا بررسی ویژه میکنه تا شبهاتی در واقع پاسخ داده بشه. خب ببینید بزرگواران، ما توی بحث سوریه کشورهای اطرافش یه خورده موندن. ما اول اونها رو هم در داخل همین مسائل داخلی سوریه بحث میکنم. بزرگترین و اصلی ترین مشکلی که باعث شده همچین اتفاقی تو سوریه بیفته، شما که گفتی همش تفسیر نه آمریکا و اسرائیل و ترکیه و اینا فلان، نه یه سری زمینه‌های داخلی هم داشت. مثلا چی؟ نظام تک حزبی تو سوریه چندین دهه است که فقط حزب بعث حاکمه. حزب بعث حزبه، یعنی نه وابستگی نژادی داره نه وابستگی چی؟ دینی، یعنی توی سنی هست، لایک هست، شیعه هست، علوی هست، کرد هست، اون مختلف. و حزب بعث خوبی دیکتاتوریه، من حقیقت آدم باید بگه، یعنی یه نوعی از دیکتاتوری. حالا خوب ممکنه مثلا این آدمی که الان سر کار آدم خوبی باشه، خب مثلا حافظ اسد واقعا انسان خوبی بود، وقتی هم مرد مردم سوریه زار اش می‌ریختن، بهش میگفتن شیخ الدراویش، ابو دراویش هم بهش میگفتن، یعنی پدر فقرا. و خانواده خود اسد هم به لحاظ اقتصادی خیلی سالمن، یعنی دوز نیستن. عبدالحلیم خودم که از سالها با حافظ اسد بود و در زمانی با بشار اسد بود، این فرا که رفت خارج شروع کرد علیه نظام سوریه صحبت کردن، توی جلسه ازش پرسیدن نظرتون در موردش چیه این بحث مالی و اینا، گفت هیچ گونه من انتقاد دارم به لحاظ سیاسی، هیچ گونه مشکل اقتصادی نداشت، برخلاف لبنان که دقیقاً عکسه، یعنی اونجا بالاش همه دزدن. یعنی تو لبنان یه چیز عجیب غریبیه، مثلا تا صد من رفتم لبنان میپرسیدم، تا شرکته که صد لاشخاله تو شهر رو خالی میکردن مال مثلا فلان رفیق حریری بود، مال اینا بچه خواهرش بود، یکی یعنی اصلا گرفتن این چنبره انداختن، یه چیز عجیب غریبی. اینو بارها تو سخنرانی گفتم، رفیق حریری که مرد اسرائیل زدنش، گفتن سوریه زده، حزب الله زده، که به بهانه اون ارتش سوریه رو کشیدن بیرون دیگه، سوریه ارتشش توی لبنان بود، کشیدن بیرون، بعد اومدن خرمال کردن سوریه رو. همین آدم یه خبرنگاری ازش سوال پرسید که خانومی پرسید که ثروت شما چقدره؟ گفت اول سوالت بگم یا آخر سوالت؟ یعنی تو همین دهگانی که تو سوالت پرسیدی ثروت من زیاد شد. گفت من سالی انقدر میلیارد درآمد دارم، میشه روزی انقدر، میشه ساعتی انقدر، میشه ثانیه انقدر، دیدی؟ و 10 ثانیه سوال تو چیه؟ کدوم بگم؟ یعنی اینجوری هست. حالا این که صدف نصرالله بهش میگه شهید حریری، برای بحث وحدت میگه، چون اونا میخوان حزب الله جلوی جریان حریری ها قرار بدن. پسرش هم، این پسرش نسبت داره با فهد، حریری معلم خصوصی بچه های فهد بود، پادشاه عربستان به درک واسه شد. فهد عاشق زن حریری شد. اینا کسافت کاری هایی دارن. بعد اینم گفتم به خاطر گل روی آی فهد من زنم رو طلاق میدم. زنش رو طلاق داد، فهد گرفتش و خودش را خواهر زنش رو گرفت. شد چی کاره فهد؟ باجناق شد. بعد از اون مولتی میلیاردر شد. یعنی عربستان از طریق خانواده حریری و جریان 14 مارس توی لبنان نفوذ داره. یه همچین در واقع آدمایی هست. شما نباید انتظار داشته باشید که مثلا هیچی ما اسمشو مسلمونه، فقط در همین حدتون. خب اما در مقابل این پادشاه های حکام عربی، خانواده اسد انصافا سالم بودن، هنوزم سالمن. شاید مثلا مدیرای دیگه‌شون بدوزن، من با حرفی ندارم، اما این خانواده هیچ وقت شما دقت بکنید گیر اقتصادی به اینا نمیتونن بدن، توی اخبارشون هم نیست اصلا. خب این نظام تشحزبی مشکل وجود داشت. سوریه اومد چیکار کرد؟ قانون اساسیشو تغییر داد. 13 تا حزب اومدن ثبت نام شدن. از 250 بعد رأی گیری کردن برای مجلس، از 250 تا نماینده 84 تاشون از بین این حزبای جدید انتخاب شدن تو رأی گیری. یعنی سوریه اومد اون عامل داخلی رو از بین برد، گفت مشکلتون اینه، ببینم منم اجازه میدم احزاب مختلف باشن. اما الان اون چی که نمیذاره تموم بکنه در واقع همون مشکل خارجیه ماجراست، و این که این باید یه پیغام بفرسته که من با اسرائیل کنار میام. تموم شد. خودش بهترین کشور نمونه مثلا جهان عرب. من مثلا یه آماری گرفتم، 7200 نفر تو انتخابات کاندیدا شدن، که از این 7200 نفر 250 نفر انتخاب شدن از 13 حزب، مثل حزب جبهه ملی تغییر و غیره که مخالف اسد هستن اما تو کشور. اینا سه تا روی کرد دارن. یک، مخالفت با دخالت خارجی ها، میگن به خارجی جماعت هیچ رفتی نداره، اینا خیر ما رو نمیخوان، این چیز واضحه. دو، با جنگ ملی و مذهبی و قومی مخالفن، میگن این خوب نیست کرد و عرب به جون هم بیفتن، شیعه و سنی به جون هم بیفتن، سنی و علوی به جون هم بیفتن، اینا مخالفن. سه، مخالفت دارن با کاربرد سلاح برای به دست آوردن خواسته هاشون. سوریه مدلش این که میگن اینا بهار عربی چرت و پرته. سوریه مدلش با بقیه کشورها اصلا آتیش گرفتنش فرق داره. تو همه کشورها شلوغی ها معمولا از پایتخت شروع شد. توی سوریه از نقاط مرزی هم مرز با ترکیه و اردن. توی سوریه اول توی هم بقیه کشورها اول مسالمت آمیز بود، بعد خوشایند کشیده شد. سوریه از روز اولش مسلحانه بود، یعنی اونایی که اومدن اعتراض کردن تیراندازی کردن، همین وهابی ها و سلفی ها و جاسوس های اسرائیلی و انگلیسی و توی سوریه توی بقیه جاها تعداد کشته ها از مردم همیشه بیشتر بود تا ارتش و خود ماموران حاکم. تو سوریه عکس بود، یعنی تو اوایل ماجرا بیشترین تعداد کشته ها از ارتشی ها بود نه در مقابل اونها. خب این تغییر داد. الان توی سوریه گروه هایی که درگیرن چند تا گروه هست. یکی القاعده هست که قدرت نظامیش قوی شده. چرا؟ چون بهش کمک مالی میشه، تسلیحاتی میشه، سلاحایی که به خواب شبشون هم نمیده اینا در اختیارشون گذاشتن، تا حدی که سلاح شیمیایی در اختیارشون گذاشتن. اینا احمق هم نمیفهمن اینا بعدا اینا چجوری بخوان القاعده رو جمعش بکنن. اینا این آدم های جامد المغز هم عقل و شعور که ندارن. پس داره پدر ترکیه را اگه همینا در نیاوردن این خط این میشه، من رگ گردن هم میذارم برای من این روز برام روشنه. پدری از ترکیه در بیارن اینا که نبود. این ترکیه کشور اوپنه دیگه، بعد سوریه هم لب مرزش، همین الان اتفاقات افتاده شما خبر ندارید. همین القاعده که میرن ترکیه آموزش میبینن تا حالا چندین بار شلی کردن به شهروندان ترکیه. تو چرا دامنت اینجوری، تو چرا موهات اینجوری، بگی که اومد یه اوضاعی دارن، بدبخت میشه، بدبخت میشن، نمیتونن. ببین این و مکر و مکر الله و لا خیر الماکرین، تو شک نکنید، پیشرا من گفتم این دو تا شاخه داره، یکی جبهه النصره، یکم احرار الشام. اینا پولشون از کی میگیرن؟ هم از عربستان میگیرن، هم از قطر. از دوستاشون پول میگیرن.
یه جبهه دیگه هست لباء و توحید، اینا اخوانی هست،
اخوان المسلمین هست، با مصر در ارتباط هست. اینا از کی بیشتر پول میگیرن؟ از قطر. عربستان به اینا پول نمیده. چه میگه اخوان المسلمین؟ میگن باید انتخابات باشه، دموکراسی باشه. خب اسم دموکراسی بیاد برق میگیره عربستان سعودی رو.
میگه من اصلا با اینا کاری ندارم، با قطرم الان چپ افتاده. میگه چرا به اینا پول میدی؟
چرا به اینا پول میدی؟ اینا قدرت دیگه سراغ منم میان. ما هم حکومتم پادشاهیه. اردن هم ناراحته. اردن هم چون اونم پادشاهیه دیگه، اونم میگه اینم جامش کنه. چه فرقی بین حسنی مبارک و اینه؟ چرا اونجا آره اینجا نه؟
اصلا بیداری اسلام این چیزی به شما بگم. کن فیکون کرد عقاید اهل سنت رو. برادران اهل سنت ما اینها خلیفه اول تو سقیفه به قدرت رسید. خلیفه دوم و خلیفه اول گفت من میگم این تموم شده. یعنی یک نفر گذاشتش. سومی رو شش نفر جمع شدن گفتن یکی از خود ما ایشون. چهارمی رو کل مردم رفتن سراغ در خونش. دموکراسی عام بود از اتعالی. پنجمی با شمشیر اومد غالب شد معاویه. به خاطر همین فقهاشون همیشه گیج بودن که کدوم یکی از این روش ها برحقه. هر دی طرف دیگه میان قائل بر عدالت صحابن، میان همه اینا خوبه، همه خوب بودن. این خوبه من تو چیرنامه دعوا کرده اینا. اجتهاد کرد، اشتباه کرد، چون نیتش پاک بوده خدا میبخشش. استدلال دارن چون یه ها باید اثبات بشه دلش پاک بوده و ایچه حرف یاد به حالت ما این تو بحث اون نداریم. به خاطر من یه ایده دادن، گفتن الحق مع الغالب. بودش کن کلن هر کی غالب بود حق با اونه.
اول الامر خاله سوالی پیش میاد، شما چرا تو مصر رفتید اول الامر رو کشیدید موتورش آورده تو این ها؟ ای اول الامر نبود تو تونس چرا رفتید بین علی باش برخورد کردید؟ الان مگه بشار اسد اول الامر نیست و بی خود میکنید دارید بهش میجنگید؟ چرا جریانات وهابی با حکومت ایران مشکل دارن؟ مگه اول الامر نیست؟
این اختلاف اومد، برخی از علمای الازهر اومدن فتوا دادن برای اولین بار این فتواهای جدید. چی؟ حاکم اسلامی باید ظاهر الصلاح باشد
و برای همین حسن مبارک کشیدن پایین. حاکم اسلامی نباید مشروب بخورد، حاکم اسلامی نباید با دشمن دستش توی کاسه باشد.
دونه دونه شما کردن گزاره های رو با آیات قرآن تطبیق دادن، بیرون کشیدن و فلان.
آقا رک بهتون بگم، دارن ویژگی های حاکم اسلامی که مد نظر فقهای شیعه تو دارن میگن، فقط اسمشو نمیگن. عربستان ریخته به هم. تو دانشگاه محمد ابن سعود یه همایش گذاشتن، گفتن بدبخت شدیم الازهر بره همچین ویژگی ها و اینجور بشه که بابا کی هم سر کاره ملک عبدالله، امیر عبدالله، اینا باید بکشیم پایین. اومدن یه جلسه گذاشتن، نه خیر اینا هم آیه قرآن بیان که نه اولی الامر اولی الامره، هر کی میخواد باشه، به من تو ربطی نداره، خدا خواسته بیاد سر کار. مگه این نیستش که بی اذن خدا برگزار رفت نمیفته؟ بله. مگه این الان سر کار نیست؟ بله. فنی خاص خداست دیگه، تو خود رو خاص خدا وایستی.
ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. ماسمال یه بخش از یوم رو بعد یه شروع بعد یه بخش ببین یه بخش چی این اصلا فعلا به درد نمیخوره.
یعنی این باعث شده یک تغییراتی به وجود بیاد. خب این تغییرات 100% منجر به نبرد خواهد شد، چون تا یه حدی میتونه تحمل بکنه دیگه.
مرز رقیقه فعلا، یه خورده مرز حاد بشه، دقیق بشه، اینا میرن هم دیگه رو زدن.
حالا چون همین الان تو سوریه کلی دارن هم دیگه رو میکشن، اینا اخبارشو نمیگن. الجزیره معلومه نمیگه، العربی هستن، العبریت اسم اصلیشه. اینجوری هم
ارتش آزاد سوریه شدن دوتا، جبهه النصره و احرار الشام، لواء توحید هم که شد اخوانی. ارتش آزاد سوریه ماهیت ملی داره، که ارتش آزاد میشنوید اینا. کرد هم به عنوان گروه پنجم چند وقت پیش اینا هم اعلام موجودیت کردن، کردهای سوریه. اینا هم یک شاخه نظامی به وجود آوردن، حزب اتحاد دموکراتیک کردستان. یعنی 5 تا گروه علیه شلم شوربای اونجا با دارن با
مردم سوریه میجنگن. به معنی واقعی کلام میگم مردم سوریه،
یعنی اینا گیرن، اینا با کی طرفن؟ اونها هم کردها مجهز شدن، از تو عراق بهشون کمک کردن، کردهای عراق بهشون کمک کردن، بهشون رسوندن. این که معاذ الخطیب میشنوی که تو خارج اپوزیسیونه، این میونش با ارتش آزاد خوبه، یعنی ارتش آزادی ها اینو قبول دارن. این پس برداری ها القاعده دو قرون اینو قبولش ندارن به هیچ وجه، لباس توحید اخوانی اصلا قبولشون ندارن. این یه گروه شدن، یک گروه. پس این نظامی ها پنج شاخه، یه گروه شد این گروهی که معاذ الخطیب اپوزیسیون خارج درست کرده، یک گروه هم مخالفین اسد ایران سازماندهی کرد. اون گروهی رو که معاذ الخطیب توشه بهش میگن گروه دوحه، چون تو دوحه قطر جمع شدن با هم جلسه گذاشتن، قطری ها داشت حمایت میکنن. ایران هم یه عده مخالفینی که تو داخلن جمع کرد، اینا معروف شدن به معارضین تهران. اینا مخالف سیاسی هستن اما میگن مثل آدم میشین و حرفمون میزنیم، رأی میدیم، دموکراتیک میجنگیم، اینطوری بگم. خب نقش ترکیه چیه مثلا؟ این از جلسه دیشب یه خورده مونده با این مهم. ترکیه گفت در کنار ما یک نظام سنی بهتر از یک نظام علوی است. چون ترکیه 20 میلیون علوی داره. این که علوی ها کیان الان یه توضیح جزئی میدم. اینا تو کدوم قسمت مرز مستقرن؟ اگر نقشه منطقه تو ذهن شریفتون باشه، ترکیه کشور افقیه. سوریه تو قسمت انتهاییش دیرشه. مرز افقی ترکیه از اون طرف آنتالیا و اون قسمت هایی که تا استانبول میره دست علوی هست. جای خوب خوبش. این هم آدم های راحت میان علوی ها. رهبری چند وقت پیش به اینا لقب ایتام آل پیغمبر داد. گو اینا دین اهل بیتشون نرسیده. اینا میده دلائل مختلف داره دیگه. اینا بدبخت سالها تو بین کوها محصول بودن، بین عثمانی ها در به در دنبال اینا میگشن اینا بکشن. اینا چون جدا موندن از فقاهت، از مرجعیت جدا موندن، آرام آرام یه سری شبهات به توشون اومد، یه سری حرفای بی خوده که سندیت دینی و علمی نداره بینشون جا گرفت. و مثلا میگن ما نماز نداریم. حضرت علی عوض همه ما نماز خونده. حل الدین الا الحب والبغض، دین آیا غیر از حب و بغضه؟ با همین یه حدیث چی میگن؟ میگن که ما حب به علی داریم. اوکی با اینجوری نیست، شیعه هیچ را قبول. الان خودشون بپرسید که عقاید علوی ها رو بگو، وقتی برای توضیح بدن اصلا شما میگی اون که تشیعه که یک کتاب من هم العلویون علوی ها کیا هستن، اصلا مو نمیزد با عقاید شیعه. منتو تو عمل اصلا که نماز یه چی کنیشون اصلا نماز بده، نماز خوبه، 12 امام رو اسم میبرن فلان بند، ولی یه شاخهایی دارن مثل نصیری ها، اونا آدم های دردوغونی هست. مثلا قائل بر الوهیت حضرت علی و امام هادی هست، یعنی خدا هست. حرف هم میزنی میگه چطور مسیح میتونه خدا باشه علی نمیتونه؟ یعنی یه فتنه تو مسیحیت، یه تحریف تو مسیحیت، ببین چی میشه و کجا میده. و هم قشنگ میگفتش که چطور اون میتونه بشه، چیکار مسیح کرده که علی نکرده؟ بگو تو وسط بگه. یکی از این بحث عجیب غریبی میکرد توی زینبیه سوریه، هرم از زینب میگوستش که چی وقت پیامبر نماز کن؟ حضرت علی آیا آورد ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. ان الله حضرت علی ملائکه هم پشت سر شما نمیه، پناه بر خدا. بابا صلات یه اله داره، یکی منه. اگر پایین به بالا باشه میشه نماز، از بالا به پایین باشه میشه سلام درود، یکی از بالا علا میشه درود. همینجا میگه دیگه علا نبی. خب یکی میگه و اقم صلات لذکری، برایم از پایین به بالا، اینا فرق میکنه. سلام بودم شد رفت. میگه اینجوری اینا نصیری ها همه خطرناک هست. محمد ابن نصیر اینو به وجود آورد لعنت الله علیه. این وکیل خودشو وکیل امام هادی جا زد که پولا رو بگیره، پول خمس رو بگیره. امام هادی نامه داده گفته هر کسی، نامش امام هادی هست، هر کسی اون رو هر جا دید بکشدش. تا امام هادی شهید شد اومد گفتش که شما اصلا خبر ندارید من وکیلش بودم. این خدا بود، این کار یهود بود، کار تحریفی بود. بعد میگن عباسی ها این کار کردن که شیعه رو. بعد میدونید چیه؟ اولین کسی که اومد گفتش که
بعد از امام حسن عسکری، بعد از امام هادی، امام بعدی امام حسن عسکری نیست، چیه؟ جعفر کذابه. همین آدم بود. یعنی نیست نقش داره این آدم بود. اینا شدن یه فرقه و الان هم تو بخشهایی از عراق، ترکیه هستن، سوری هم داره چند. 75% جمعیت ترکیه ترک هم یک حالا میگن 75%، حالا بعضی میگن نه کردهاشون زیادن، چون کلی هم کرد داره تو جنوبش، چون باز کردهایی که توی ترکیه هستن، ببین اینا باز نژادی دارن میگم، این کردها یه بخشیشون سنی هم یه بخشیشون کرده علوی هم باز، یعنی شیر تو شیر یا ها باور کنید این آدم گیج میشه. ترکیه گفتش که این نظام سنی باشه بهتر از علویه. چرا؟ چون علوی ها باشه، علوی های داخل ترکیه دل با اینا دارن. الان هم تو شهرهای ترکیه علوی به نفع بشار اسد تظاهرات میکنن، تلویزیونشون نمیده متاسفانه، میریزن تو خیابون شیشه خورد میکنن فلان. برای چی با بشار اسد چیکار؟ به تو چه ربطی داره با سوریه در افتادی بشین سر جات؟ یه ماجرا اینجوری. این آقای ترکیه مهاجمین رو آورد برد به خونهشون راه داد، گفت بیاد اینجا. این اردوغان اومد چی گفت؟ گفت ما انصار هستیم که از مهاجرین باید چیکار بکنیم؟ مهمان نوازی بکنیم، میزبانی بکنیم. یعنی رقص دینی دادی شرف. این اراذل و اوباش با مهاجرین یکی جد. اینا رو راه داد رفتن اونجا تو شهرهای قاضی انتا، استان هاتای که تو مرز سوریه است، استقرار پیدا کردن، آموزش میبینن، زن و بچه هاشون رو بردن اونجا. مثلا همین 5-6 ماه پیش بود 400 نفر از لیبی بردن اونجا، از سلفی های لیبی. اینا توی هتل مستقر کردن، شب عروسی بود، تالار هتل رو بزن به عروسی. اینا خب سلفی ها چجور آدم باید یوی اومدن دیدم زن و من قاطی دارن عرق میخورن، بیا اصلا توفنگ رو برداشتن آشورو کن از اینا در به داغون کرد لطو پاک کردن ریختن به هم. الان مشکل نمیدن اینا باید چیکار کنن؟ یعنی ترکیه با همچین مشکلی گیر کرده. از طرفی مثلا اروپا بهش میگه که بیا تو اتحادیه اروپا راد میدم، بخشی از نفت مثلا عراق مال تو، یه همچین فوانهایی داره میده. از طرف دیگه خود اردوغان و عبدالله گل، من بسیار به اینها مشکوکم، یعنی مشکوکه اینا عضو یکی از این جوامع مخفیان احتمالاً، چون جریان فراماسونری و یهود توی ترکیه بسیار قدرت داره. دهه 90 ترکیه از اسرائیل هدیه بهترین دوست قرن رو گرفت، خب برای یهودیان همین چیز آتاتورک. آتاتورک تو دایره المعارف جودایکا نوشته این یهودی بود، یهودی های سالونیک بود، بازی کرد بسطون. اما چیکار که کشف حجاب کرد؟ یعنی نه همون چیز سیستمی رو که رضا خان تو اینجا پیدا کرد، یعنی همزمان اومدن برای زدن اسلام. این بیشتر از این بخوام به ترکیه بپردازم دیر میشه، فکر میکنم کافی باشه. منتها ترکیه بیشتر پشتیبانی لوجستیکی داره، سیاسی‌ها رو دعوت میکنه، پول زیاد خرج اینا نمیکنه، پول رو اونا میدن دوتا. قطر مالی حمایت میکنه، سیاسی هم حمایت میکنه، اینا رو دعوت میکنه، میان تو دوحه و فلان اینجور چیزا. تا الان هم 10 تا 12 میلیارد دلار پول داره، بیشترین پول قطر داره. حمایت رسانه‌ای میکنه، الجزیره مال اونه، حمایت رسانه‌ای عجیب غریبا. همین قطری که تو جنگ 8 روزه یک دونه گلوله نداده فلسطینی‌های سنی، چطور دل در اونجا، چرا دل در میانمار نمی‌سوزه تو؟ اینا مسلمون نیستن. فجایع میانمار، اینکه دوستان گفت شما گفتی اون فیلمه رو نشون بده اون که آدم، گفتم والله هر چی فکر کردم دیدم جز اینکه کام مردم تلخ بشه هیچ فایده نداره. اون زنده زنده طرف میذاره تو آتیش، شروع کنه سوختن، میذاره تو سرش گیج شده، تو آتیش رو دست و پای خودش میذاره. تو اینترنت هست که خودش بره ببینه. تو سایت خودمون هست، تو بخش ویدیوها اونجا گذاشتیم، اونجا نوشتیم آقا این فیلم ناراحت قلبی دارید نگاه نکنید، ما رو اذیت میکنه. امیر قطر چند وقت قبل از جنگ 8 روزه سفر با زنش بلند شد رفت غزه. کلی همین غزه یا خوشحال، اولین از سالها محاصره، اولین پادشاه اومد و 10 میلیون دلار هم پول داده شد.
10 میلیون دلار چه 12 میلیارد دلار هیچیه. 10 میلیون دلار روی ساختمون بسازید، اینا تو جنگ خراب شده ردیف کنید و جنگ 22 روزه رو. یه سری هدایا داد بهشون تو جنگ 8 روزه، موشکای اسرائیلی صاف می‌خورد همون جایی که قطر هدیه داده بود. افتاد دوزار شریف ردیف داشت. یعنی طرف میدید مثلا وزیر حماس، دولت قانونی حماس میدید صاف این موشک تو محل کارش که تو زیر زمین کجای قایمه. اینا دیدن آقا چی نگاهشن، گفتن این به من خودکار داد، به من مجسمه داد، نه بابا همینه. تنها کشوری که فلسطین حمایت کرد، تنها کشوری که مرجع ایران شیعه بود، اصلا مسئول سخنگوی حماس اومد گفت ایران یا خود موشک رو به ما داد، یعنی موشک سمتری قاچاق کردن، یا قطعات داد سرهم کردیم یا پول داد خریدیم. عربا هیچ کمکی به ما نکردن. این عبارت خوش زمانی هم که اینا بلند شدن رفتن این ترکیه کشون بلند شدن سیاست مدارشون رفت سمت غزه، تمام مردم غزه پلاکارده تو دستشون بود که ما تو رو نمیخوایم، تا اگه مرد بودی به ما کمک میکردی و زمانی که ما زیر موشک بودیم. اینجا این حسن نیت جمهوری اسلامی رو نشون میده که جمهوری اسلامی از حق دفاع میکنه، کاری به شیعه سنی این چیزا چی نداره، اصلا غیر شیعه سنی. تو آفریقای جنوبی حکومت آپارتایدی بود، سیاها رو میکشتن، ما با اونا هم ارتباط نداشتیم، اصلا مسلمان نبودن. این همون سیستم اهل بیت همینه. امیرالمومنین یه جوری همونطور که با یک مسیحی عادلانه برخورد که با یه مسلمان هم عادلانه ظلم از هر کی سر میزد برخورد شد. این معنی یعنی انقلاب الهیه. بعضی از مسئولین ما توجیه نیستن کجا دارن مسئولن، چجوری خدا باشون حساب خواهد کرد اشتباهاتشون رو، حواسشون باید باشه. بخواد دیگه اثبات شده این مسئله. عربستان کمک مالی میکنه، کمک سیاسی هم میکنه، کمک رسانه‌ای هم میکنه. العربیه 5 میلیارد دلار پول داده، نیروی نظامی هم فرستاده. یعنی چیکار کرد دیگه؟ عربستان زندانیای اعدامیشو فرستاد اونجا، خب برید اونجا بجنگید، زنده موندید آزادید، پولم بهشون داد، حقوقم بهشون داد. اینا حقوق ماهانه میگیرن ها، لله نیومدن بجنگن، فکر نکنید. یارو مثلا دزد ستونت میگه ای بابا کاری هم نده، میگه بابا بیا پول میدن چیش با میره اونجا میجنگید عادی، آره جیبتو پر میکنید برمیگرد. فتوای این وهابی، مفتی وهابی تونس رو شنیدید دیگه، جهاد نکاحیه، حکم جهاد نکاح داد، گفت دخترای تونسی بلندشن برن توی سوریه که این رزمندهای ما در مزقه نباشن، خدا وکیلی اینا رو بذار جلو بچه همونی شیر بچه هایی که 8 سال رفتن جنگیدن. جهاد که بچند دریوری ها چیه؟ اسم طرف هم نمیگم، یه وقت کسی نره بخواد بگرده اون خوب نیستش آخر، اما اخبار فارسیش هم سایت ها زدن دیگه از گردن من ساقت. یکی از رهبران ارتش آزاد سوریه، این دستگاه های امنیتی سوریه، یک سیستم براش پیاده کردن، یه فیلم ازش دادن بیرون که داره با یه دختر خانمی چت میکنه، بعد این دوربینو میچرخونه بعدش چت میکنه. و گفتن این آدم مثلا به نام رسول الله و جهاد و شهادتش بماشی. میدین بعضی که میگن اینا صوفیانی هن به این روایت اشاره میکنم، میگن ارتش صوفیانی رو زندانی های اعدامی، یهودی ها، ناسبی ها، دشمنان اهل بیت و حرامزاده ها تشکیل میدن. خیلی عجیبه. حالا پس ما نگیم، گفتیم من جلسه دوم قشنگ پنبهش رو زدم که ما حق نداریم بگیم اینا تأکید یا تطبیق بدیم و فلان، ممکنه 20 سال اینجور طول بکشه. دشمن هوشیار باشه، انشالله خدا آقا همزان رو برسونه. دلیل نمیدونی از اون باشه در بد بودن اینا شک کردن با صوفیانی باشه مگه بده نبود. عربستان خودش هزار جو مشکل داره، اینجوری فکر نکنید اینا چون رسانه دستشونه، رسانه عربی که دست خودشونه، از داخل عربستان هیچ خبری بیرون نمیاد، رسانه غربی هم هیچ کاری با برادر عربستان ندارن. چرا ندارن؟ چون 11 میلیون بشکه در روز داره نفت غرب رو تامین میکنه. عزیزم تو 3 روز معادل 33 روز نفت ما رو تولید میکنه. برای اینکه نفت ایران حذف بکنن به آمریکا فشار میومد. عربستان گفت غمت نباشه، من ما به تفاوت نفت ایران که میخواد تحریم کنی من تولید میکنم. چاهاش داره ریزش میکنه. عزیزانی که رشته نفت میخونن یا نفت و گاز میخونن میدونن اگر بیش از توان یک چاه منبع گازی یا نفتی بخواد برداشت کنه ریزش میکنه. ریزش بکنه ممکنه یه چند میلیون یا میلیارد بشکه کلا از دست بره، دیگه نتونه برداشت کنه، دیگه عیبی نداره. ایران موتورش بپاید به نفع آمریکا و نفع اسرائیل. چقدر قشنگ سوره مائده آیه 57-58 اینا تفسیر میشه، تفسیر ترجمه آیه که کسی که ولایت این رو قبول نکرد میره ولایت یهودی ها و مسیحی ها رو میپذیره. البته خاندان آل سعود ریشه یهودی دارن، سخنرانیشو کردیم قبلا گفتیم، آل سعود آل شیخ محمد ابن عبدالوهاب، اونه که بچه محمد ابن عبدالوهاب هم میشنن آل شیخ، این عبدال این آل شیخی که مفتیشون بود، این از اونن آل سعودا، یعنی یک حاکم دینی آوردن یک حاکم سیاسی، اینو با هم حتی ازدواج فامیلی هم کرده، دختر شد به پسر او یکی، بعد اینا اون شبکه رو ساختن وهابیت رو گسترش دادن. الان 10-12 میلیارد دلار در سال خرج تبلیغ وهابیت میکنه. در عربستان شما میشنوی که در منطقه قطیف الاحصا اینجا مثلا تظاهرات میشه شیعیان. نه فقط شیعیان مشکل ندارن، الان توی عربستان سنی ها مشکل دارن. بابا اون زن میخواد پشت رول بشینه، اون زن میخواد به عنوان یک انسان بتونه رأی بده، میخواد نقش داشته بشه تو جامعه، میخواد تحصیل بکنه. سطح سواد عربستان در دنیا از آخر دومه. خب شما نگاه کنید این تحقیر مسلمانان نیست خدا وکیلی؟ تا میگه اسلام یا در عربستان سعودی میفتن، تحقیر مسلمان هست. الان 600 تا 700 تا روحانی سنی توی زندان های عربستان هست، مطالبات سیاسی دارن. شبکه الاصلاح اصلا مال سنی های عربستان سعودیه که اینا یک کار قشنگ کرده با کمترین هزینه، با گوگل ارت تو دریای سرخ، ساحل دریای سرخ، کاخا و ویلاهای شاهزاده، 4000 تا شاهزاده دارن دیگه، حقوقشون 1 میلیون دلاره. 4000 تا 1 میلیون دلار بذار در روزده کن. خب اینا بعد پول آب، برق، گاز، تلفن، اتوبوس، هواپیما هیچی هم نباید بدن. این 4000 تا شاهزاده اینا تخم ترکه و چیزی بیمی. امام میگفت ما چینی که از آل سعود داریم از صدام نداریم، اگر یک روز از صدام بگذاریم از آل سعود نخواهیم گذاشت. زمانی که ما فاو گرفتیم یه صدام نتونست نفت رس میشه، عربستان سعودی گفت یه تنه برات نفت رس میشم پولشو میدم ایرانو بزن. اینجوری هم عرب تو شهر بوریده، ریاض، قصیم، جده، ابها، مکه، مدینه هم تظاهرات دارم. یه سنی دارم، فقط کافی مردک بمیره دعوایی بشه بین جانشینانی. حالا اگه اینو با اون روایت معروف با سند صحیح از آقا امام صادق برخی تطبیق میدن، یه روزنامه ایتالیایی فیگارو هم به این اشاره کرد که روایت آقا امام صادق اینه که در حجاز فردی به حکومت میرسه که نام پلنگ داره، نام حیوان داره، فقط پلنگ میشه. بعد از او برادرش که نامش عبدالله به قدرت میرسه، هر کس 3 بار و اگر او بمیره بعد از او حکومت دائم تشکیل نمیشه، حکومت چند روزه و چند ماهه خواهد بود، یعنی اختلافات. هر کس 3 بار خبر مرگ عبدالله را به من بدهد، من 3 بار وعده ظهور به او میدهم. خب امام اونو در نیافتی اونا به روزنامه فیگارو سیاسی بررسی کرده، اصلا با احادیث کار نداشته، میگه اگه این بمیره دعوای بین اینا 4000 تا عرض لباش میرزن به جونم، هر کدوم یه چیز میخواد. پول نفت اینا رو من براتون بگم، بودجه عربستان و پارسال 256 میلیارد دلار رفتن، خیلی زیاده. درآمدش از نفت چقدر بود؟ حالا نفت و غیر نفتی که نداره عملا، اما یه سری سرمایه گذاری ها کردن این برمد، 450 میلیارد دلار بود. ما با تفاوت کجاست؟ تصفیه است. یعنی بعضی میگن بیت المال پول به اینا میدن و فلان. ببین پول اول باید بره به حساب پادشاه، بعد از حساب پادشاه باید بره به حساب مردم یارانشون رو بدن. یعنی مال پادشاه پول. چون میخواد قاطی نکنم دعوا نشه، میدید دیگه از دو سال پیش که بیداری اسلامی گرفت منطقه رو، عربستان پول رو بیشتر کرد، پولی که به مردم میداد. شیعیان واقعا تحقیر میشن در عربستان، واقعا آدم حسابشون نمیکنن. حالا بگذاریم، با اوناش کار ندارم. فقط ولید بن طلال 30 میلیارد دلار سرمایه این آدم تخمین زده میشه. یه دونه هواپیما خرید به اسم هواپیما قفس پرنده، که تو اینترنت به عکسش رو سرچ کنید خودتون ببینید، وصف میسیشون بدم، ارزش 300 میلیون پوند. پوند خیلی میشه از دلارها، 300 میلیون پوند. یه جای داره تو هواپیماش، یه صفحه که این مردک میخواد نماز بخونه که تو هوا داره میره، این میچرخه به سمت قبله. یعنی هواپیما رو بچرخه، قبله رو همجوری میچرخه به سمت قبله. این گفته اختصاصی برام بذارید، مثلا توی اتاق خوابش توی اون هواپیما محمد رسول الله لا اله الا الله بزرگ، مثل اینا که با پول دزدی خونه میرن میخرن میزنن حاضر من فضل ربی جنبی همچین آدم هایی همونجوری موندم. خدا وکیل اینا فکر چیو میکنن. لبنان که اینا برنامه دارن بعد از سوریه، اینا از عربستان. لبنان بیطرفه، حتی یه گرایشات هم به سوریه چی داره هنوز، اما دنبال دعوانه، دنبال دردسر نمیدونن. جنگ داخل لبنانیه، جنگ داخلش اصلا معروفه، اینا آتیششون نمیگیره، بگیره دیگه نمیتونه خاموششون کنی. یه شیر تو شیریه اونجا. مناسب حکومت رو تقسیم کردن، رئیس جمهور باید مسیحی باشه، نخست وزیر باید سنی باشه، رئیس مجلس باید شیعه از جنبش عمل باشه، رئیس فرودگاه باید از این باشه. اینطوری با این که به لحاظ آرایی اگر بخواد بگی درصد بگیری، اما دموکراسی که نمه لافشو میزنه، شیعیان بیشترین جمعیت دارن. یه باز بین مسلمان ها و مسلمان ها بیشترن، باز بین مسلمان شیعیان توی این دستبندی برن. کشور عجیب غریبیه، 3 برابر جمعیت خودش خارج جمعیت داره، هیچی هم نداره، هیچی نداره، نه نفت داره، کشور کوچیکه، نه کشاورزی بگه خواسته داره، توریزمه. اون خارجیاشون که کار میکنن پولاشون تو لبنان خرج میکنن، بانکاش پولشویی میکنن. یعنی کسی که میخواد پولشویی کنه، قاچاق کنه، دزدی کنه، نفهمه میره تو با یا تو سوئیس یا تو اسرائیل یا تو لبنان پولشو میذاره. درگیری اونجا، دستگاه امنیتی تمام کشورها اونجا فعالن، همه جاسوس دارن. یه اوضاعیه. اینجا سعد حریری رو انداختن جلو که بیاد سلاح حزب الله رو بگیره. هی میگن سلاح نبرد، سلاح حزب الله، سلاح حزب الله، همینه فتنه اینه دیگه. حزب الله سلاح نداشته باشه چی میخواد جلو اسرائیل بایسته؟ تموم شد دیگه، تنهایی. اینا باز اومده، باز اینجا هم باز یهودی ها زرنگی کردن، سنی ها رو انداختن جلو شیعه ها. شیعه ها متاسفانه به لحاظ جغرافیایی متفرقن تو لبنان، یعنی در بقاع و بیروت و جنوبن، جنوب لبنان، نبتیه و مرزها. بین اینها یا شهرهای مسیحی نشینه یا سنی نشینه. به خاطر همین چند وقت پیش این شیخ فتنه، این وهابی که اونجا علم کردن، میگه باید سید حسن نصرالله رو کش، چند روز جاده سیدا رو بست. شروع کرد هر کی رد میشد میدید شیعت میکشت. ارتش رفت و ماجرا شد. باز از ارتششون به تو بگم، مزخرف‌ترین ارتش خاورمیانه به معنی واقعی کلمه ارتش لبنانه. اصلا اونجا یه نفر میگه ارتشی هم 60 نفر بخواه بزن بدن. برای چی؟ بیشترین حقوق رو میگیرن، رشوه بگیرم هستن، جنگ هم میشه از همه زودتر در میرن. یعنی اسرائیل حمله میکرد، حزب الله وایستاده بود، از مسیحی ها حزب الله، این مسیحی ها عاشق سید حسن نصرالله، بعضیشونه که حق طلبن عاشق سید حسن، میگن این نگه داشت کشور ما رو. با هیچ چی کار ندارم، اصلا مسلمان نیستم، اما ملیگرام، عاشق وطنم هم، سید حسن نصرالله نگه داشت. یعنی بازم اینجا شیعه با اخلاق مداری.
این خیلی خوبه ما رو به حق طلبی و مردونگی و با مرامی بشناسن، بد نیست. اهل بیت اینجوری بودن.
کردها رو براتون بگم، اینا کشور ندارن اما تو چند کشور پخشن. دیروزم گفتم میخوان با هم یکی بشن، آمریکا هم بشه گفتن بیاید اینور. اینا رو توی داخل سوریه نقش دارن، یعنی تو منطقه حسکه و قامشلی که اسم ترکیه، تو منطقه هستن. اینا رو دارن میندازن به جون اسد که برسونه خودشون به دریای مدیترانه. پیشم گفتن منتها برای اینکه بتونن برسونن به دریای مدیترانه باید از بین اعراب سنی هم رد بشن. یعنی اینجوری نیستش که به سادگی اون عرب ها هم نمیان بگن. هم ترکای چیز کردهای سری کردهای سوریه احساسات ناسیونالیستی دارن، هم عربای سوریه. یعنی اونا باز بحث نژادی با هم مشکل دارن. بحث نژادیشون خیلی عجیبه. مثلا شمال غرب حلب همه عربه. بعد تازه بعد از اون برای اینکه به دریا برسن باید منطقه اسکندرون رو بگیرن. منطقه اسکندرون مال کجاست؟ مال ترکیه است. یعنی ترکیه احمق الان داره برای خودش کاری میکنه که فردا به شرش در بمونه. چرا؟ چون خودش هم کرد داره. همینا بس وقت میگن آقا این منطقه رو شروع میکنن جنگیدن، درگیر شدن. توی درگیری که توی منطقه بین کردها و ارتش آزاد که عربن در گرفت 200 نفر کشته شدن. خودشون با هم جنگیدن. اینا ضد بشار اسدن، ضد حکومتن، اما با هم درگیر شدن. و این شور هنوز اینا به قدرت نرسیدن. برسن تیکه پاره میکنن هم دیگه. تو رأس العین 300 نفر کشته شدن. خبراشون انتقال نمیدن دیگه. میخوام بگم نه اینا همه با هم یکی، نه اینا با هم مشکل دارن. خوبات ابراهیم تو گفتگو با حاولاتی گفت مقابله نظامی کردها در برابر اپوزیسیون سوریه بزرگترین خطر بعد از سقوط دولت بشار اسد است. یعنی اینا بیان به قدرت برسن ما تازه بدبخت خواهیم شد. وی اظهار داشت تاکنون اپوزیسیون سوریه به حقوق کردها در این کشور اقرار نکردند. سخنگوی شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه تصریح کرد نقش ترکیه در سوریه فقط حمله به مناطق کردنشین از طریق مجهز کردن گروه‌های مسلح با دادن اسلحه و مهمات است. اینا از کردا. بریم سراغ علوی ها. ما علوی عرب داریم تو منطقه اسکندرون، میگم تو منطقه شمالشون، اینا علوی هم عقیدتی علوی هم عرب هم. علوی کرد هم داریم تو قازیانتب، اینا معمولا نصیری هم. علوی ترک هم داریم از ادونای تا استانبول پخشن لب ساحل. هر آنتالیا آنتالیا که میگن دست علوی هست. اینا واقعا عرض کردن که بهشون نرسیده. پارسال عاشورا آیت الله قزوینی رفتن ترکیه سخنرانی، 8000 نفر اومدن تا سخنرانیشون. یعنی نرسوندیم. متوجه چی شد؟ ما باید بریم برسونیم. پرچمدار تشیع و شناساندن اهل بیت دونه کیه؟ ما هم دیگه ما در اینا جبکه بزنیم. کرد به کردی، عرب به عربی، ترکیه به ترکی، اینا باید بشناسن. چند ساله در استانبول روز عاشورا علوی ها و شیعیان جمع میشن. جمعیت پارسالشون به 1,200,000 نفر رسیده. یعنی بازم من اینکه حسین ابن علی بیاد ماجرا رو جمع کنه، خدا بکنه، من که بازم آقا عبدالله بیاد کاری کنه. دارن جمع میشن، تازه دارن امام حسین، از طریق امام حسین آدم چی میشناسه؟ حق و باطل، هیهات من نزله میشناسه، حرف زور قبول نمیکنه. بهترین فرصت امام حسین یه درب بازیه که هیچ کی نمیتونه جلوش وایسته. به دو دلیل: یک، وایسته خیلی زایه، یعنی دیگه میشه یزید، یعنی باید یزید رو قبول کنه. دو، توی همین مشهد سخنرانیش گفتم امام حسین سلاح پیروز الهیه. چرا؟ چون کی خون خواهشه؟ خدا. امکان نداره یه نفر با عبدالله در بیفته ور نیفته. یه گنده اینا صدام بود دیگه، امکان نداره، چی شک نکنی. این اتفاق افتاده که میگن از این تعداد جمعیت قابل توجهشون علوی هن، فقط شیعه نیستن، شیعه چون ترکیه شیعه هم داره. خب یه کتابی به نظر الله سبحانی نوشته شده، بحوث فی الملل و النحل، من در اونجا مطالعه کردم. این شایعاتی که در مورد علوی ها گفته بودن اینا از کجا آمده، اینا رو همه رد کرده بود. گفته بود واقعا اینها
فرهنگ اهل بیت بهشون نرسیده. ما تو اردوی جهادی منطقه رفتیم توی یکی از استانهای خودمون خارج نره همینجا، اینا نه برق داشتن نه تلفن، یه دوری بود واقعا نمیشد برشون رسوند. یعنی 5-6 ساعت ما پیاده رفتیم تا رسیدیم به اینا، مصالح با قاطر و چارپا و اینا بودیم. اینا زن و مردشون احساس راحتی میکردن دیگه، چون حجابی وجود نداشت. بود دین چیه؟ میگفت مسلمان. چه تو مسلمانی؟ خب این گروه های دانشجویی که میرن میسازن یه جایی رو، معمولا هم آقایون میرن هم خانوم ها، چون جو بالاخره به اونها هم باید یه سری چیزا آموزش داده بشه، بهداشت نمیدونم این مسائل، مسائل دینی. اون مردشون از همون اول شروع کرد با ما درس دادن، همینجوری داشت میرفت. بچه‌ها خیلی جوه همو کجا اینا دختره مردم دست ما امانتن. یعنی ببین خب فرهنگ دین بهشون نرسید، صدا سیما نبوده، پشت کو بوده. میگفت ما زمستون اینجا بسته میشه کلا، شیش ما خودکفاییم، هیچ کی رد نمیشه. یکی میگفت به شوخی، میگفت ما رفتیم یکی این بچه های دانشجو تعریف میگرد، نه این راست میگفت شوخی، میگفت ما رفتیم این منطقه اونجا. بعد این برگشت گفتش که فلانی ما از اینجا اومدیم اینجوری، ما یکم فهمید مثلا ما با انقلاب ارتباط داریم و فلان. میگفت مثلا از بنی سعد میپرسید چیکار میکنه بنی سعد، بابا هم بود تو کجای کاری اینا، نه اینجوری. خب اینم از اول. اما ایرانو بگم و بگم الان چه خبره، بعد برم اون توضیحات روی فیلم ها بدم. اینها من پیشبینی شخصی خودم رو میگم، اینها برنامه شون اینه. خب سوریه رو که درگیر کنن، تنها کسی که بعد الان درگیر بشه تا ماجرا حل بشه کیه؟ ایران. من بهتون بگی اما سوریه به روسیه هم اعتمادی نداره. میدونی چرا؟ چون روس‌ها حرفشون این بود که سوریه بماند بدون بشار اسد. گفتن رسما اومد یکیشون ایران، پیغامی که باید میگرفت و گرفت که سوریه فقط با اسد، چون بی اسد امکان نداره، اونجا جنگ داخلی میشه، شما نمیفهمید. بعد سرگی لاوروف وزیر خارجه‌شون اومد گفتش که نه ما سوریه رو با اسد میخواییم. خب اصلا نظامی هم کرده اساس 400 بهش داده، بعد از اون حمله‌ای که شد به اون مرکز نظامی، مرکز پژوهشگاهی بود که اونا میدونن کجا رو بزنن و جای خاصی بود، اومدن زدن، همه گفتن چطور تونستن از رادارهای روسی فرار بکنن. یک منطقه بود، یه دره بود اونجا کور بود، این از سمت لبنان اومدن زدن، نقض حریم هوایی کردن. ظاهرا اینجوری تو مقالات نوشته شده، غربی نوشتن که روسیه یه سری سلاح‌های دوشپرتاب بسیار بسیار پیشرفته که F-16 هم میتونه بزنه داده به اینها، این مجهزشون کرده، اینا هم تو اون دره‌ها رفتن قرار گرفتن. خب یعنی مجبور روسیه اینجوری نیست، برای سر S-300 برای ما ناز می‌کرد، به خاطرتون باشه. الان مجبور مدل بالاترشو به روسا بده، حتی این سلاح خب بالاخره چیز دست سوریه باشه اینورو نمیاد. بعد اینا مد نظرتون باشه، اینا نکته توشه. قطری ها اومدن ایران، همین پادشاهشون اومد ایران، میدونی چی گفت؟ گفت سوریه مال ما، بحرین مال شما. روکش گفت، گفت بحرین رو میدیم به شما، سوریه رو بدید به ما. دو تا پاسخ گرفت، من اسم مسئولین رو نمیتونم بگم، شرمنده. مسئول اول بهش گفته پاشو برو ببینیم همینجوری ها. مسئول دوم گفته بود ما سر خونه کشورها که مذاکره نمی‌کنم، چه حرفی بود که به خاطر منافع ما، به خاطر خدا داریم می‌جنگیم و فلان. خیلی گیر داده بود، پیش گفته بود که چیزی که هر جفتش برای ماست ما سرش بحث نمی‌کنه. روس‌ها توی مقاله نوشته بودن ما از سوریه‌ها خواهش کردیم که آن منطقه‌ای رو که اینا با هواپیما زدن ما بریم بازدید کنیم. سوریه‌ها گفتن اگر ایران اجازه بده. خب یعنی اونا هم فهم، خود بشار اسد هم فهمید که کی مردونه پشت پشت داد. اینا خودش هم میدونه دیگه، فقط به خاطر ایران هم بهش گفت، ایران هم به بشار اسد گفته، گفت ببین تو میتونی بری با اسرائیل پیغام بفرستی ماجرا حل کنی، اما اگه میخوای مردونه مثل مرد به جنگی بس وایستی، مقاومت یعنی همین. خب تا حالا گزینه دوم انتخاب کرد. اینا برنامه برای ایران دارن، شک نکنید، چون باید ایران درگیر خودش کنن که حواسش روی سوریه کم بشه، بتونن سوریه رو از دست ایران بقاپن. اونقدر که روی ایران دارن حساب میکنن، روی روسیه و چین حساب نمیکنن، چون میگن اونا نگاهشون بیشتر مالیه، یه جای دیگه پولی بهشون میدیم خفشن. خب ایران خطرناک. من پیش بینی میکنم اینها از اواخر 92 و اوایل 93 خب برنامه شبه آنچه که در سوریه انجام دادن و در مورد ایران هم انجام بدن. این یا حالت دو تو، یا تو همین انتخابات این کارو کنن، یعنی تو همین انتخابات دوباره بریزن به هم رسانه ها، بی بی سی و بیاد پشت کار، همینجوری که برای سوریه از قبلا بوده، بیاد پشت کار ملت رو بریزه به هم، بعد کارو به خون دادن برسونن، یعنی شروع کنن کشت و کشتار و فلان اینجور چیزا. یه بلوتوثی توی اینترنت بود از یه گوشه موبایلی که تیراندازی میکرد، یه گوشه موبایلی که 6 تا تیر میخورد، یعنی گوشه موبایل بود تیراندازی میکرد، یعنی اینا وارد بکنن تو تظاهرات خودشون بزنن، بعد بگن پلیس زد، بعد مردم وقتی خون میدن داداشش، باباش، فک فامیلاش، همکلاسیاش، هم محله‌یاش، اینا بیان تو خیابون. این روش خون گرفتن دیگه، برنامه‌شون همین بود، سال قبل هم همین کار این کارو کردن تو ایران. اینو بیان از طرف دیگر از طریق بلوچستان و تا حدودی کردستان بحث شیعه سنی رو روش دست بذارن و آشوب‌های مذهبی رو بندازن. آشوب‌های من یه مقاله‌ای داشتم می‌خوندم از یکی از این پژوهشگاه‌های آمریکایی، او پیشنهاد داده بود به سیستان و بلوچستان رو شیعه سنی باید کار کنیم، تشخیص کنیم سلفیای اونجا رو، شروع کنن بمب‌گذاری، بعد مجبور میشه حکومت برخورد کنه، وقتی حکومت برخورد بکنه میگیم سنی‌ها رو داره میزنه. با این کار ترکمن صحرا و کردستان و یک بخشای جنوبی هم با مقدار خیلی کمی اهل سنت داریم تو استان جنوبی مثل بوشهر و هرمزگان و اینا، اینها رو هم میشورونیم، ایران درگیر خودش میکنیم، یه اختلاف سیاسی هم برای خودش میذاریم. فلز و شما دریابید توی همچین شرایطی اینایی که بخوان بیان خیانت کنن به این کشور اینا چی هم؟ یه نبا بگی چی هم؟ بگی چی هم؟ چون از انسانیت ثابت هم. تو انتخابات حواستون باشه، قطعا برنامه دارن، یعنی اصلا شک نکن، چون اصل این جریان دست ماه، علم دست ماه، اگر از دست ما بیفته سوریه دو روز هم نمیتونه دوام بیاره. قطریه این پادشاهشون وقتی اومد ایران میدونی چی گفت؟ یک کلمه گفت تحلیل CIA این است سوریه دو ماه بیشتر دوام نمی آورد. خودتون رو ضایع نکنید، بحرین رو بگیرید تمامش کن. رهبری هم دیدید چه ایشون گفتش که ما تو بحرین ورود پیدا نکردیم، که اگر ورود پیدا میکردیم خیلی قبل‌تر از اینا حل شده بود. آقا چرا ورود پیدا نمی‌کنیم؟ یه بس چند تا نکته داره. یک، بحرین این وسط تومه است. نکته یک. دو، آقا ما تومه و فلان نه. نکته دو، اگر کسی بابت آنچه به دست میاره خون نده ارزشش رو نمیدونه، باید ارزششون رو بدونه. جووناشون بعد یاد بگیرن چجوری خودشون مبارزه کنن. خب بعد یاد بگیرن. ببین فلسطینی ها حاضرن خون بدن، وسیله ندارن ایران بهشون میرسونه. اگر شما بری اصلا بحرین به 24 ساعت جمع میشه. ارتش ایران و نیروی نظام ایران قویه. اینا تو رنکینگ های جهانی بعضا ایران رو جز 6 تا کشور اول دنیا میذارن، یعنی 6 میذارن ارتش ایران رو. چرا؟ به خاطر یک جمعیت زیاد نظامی، دو وابستگی شبکه نظامی به بدنه مردمی، بسیج، سپاه، درسته؟ سه، فرمانده های ایرانی که 8 جنگیدن توی بهترین دانشگاه نظامی، یعنی تو جنگ دست عملی همه خیلیشون زنده، اینا جنگ بشین و استادن. یکی از این فرمانده های ایرانی بعد از جنگ برای دوره رفته بود کره شمالی، سن و سالی بسیار کم، یعنی بسیجی بوده تو جنگ. اینو فرستاد، من اسمشو نگم شاید راضی نباشه، حالا رفقاش هم تعریف میکنه، میگفت اونجا این جنرال کره شمالی ما اول میفرستادیم روسیه، کره شمالی، پاکستان درس بخونه، الان خود ایرانی این کار انجام میده، دانشجوی پاکستانی هم داره. بعد رفته بود اونجا و گفته بود آقا این دشمن اینجوری میخواد حمله کنه فلان، به همان اینجوری این ادوات تو چجوری میچینی؟ روی تخته‌ای بوده و تانک‌ها رو میچیده، توپ‌ها رو میچیده، به صورت آهن ربایی میشستونه.
اینا میگن وقتی این کار کردن که جو قشنگ جو پسر اون بود. میگفت فلانی وقتی اینا رو چید میگفت ژنرال واسش احترام گذاشت. گفت من نمیتونستم اینجوری بچینم. بعد تحلیل کرد گفت برای این اینجا گذاشتم اونجوری گذاشتم فلان. بابا جنگیده وسط جنگ بوده. ما پدر خودمون از تو دانشگاه دفتری کشیدنش رفت وسط جنگ. ارتشی بود. میگفت ما 4 سال بعد درس می‌خونیم 2 سال گفتم بیاد برید بابا جنگ. میگم رفتم جزو کتابو نوشته خنفاره رو اینجوری بنوز اینجوری میخونه. میگم مینداختیم گفتم نه بابا خط بزنید بغلش بنوزید اینجوری میخوره. آقا با سرعت باد در نظر نگیرید فلان نوز. یه سری ایده ها ایران داد. اصلا صاحب ایده است ایران تو جنگ. یعنی شما میبینید میان درس میخونن میخوان این روش های نبرد کوهستان ایران بلده. جنگ تو شرایط سخت آب و هوایی تو 45 درجه گرما رو بلده. جنگ آبی رو یاد گرفته. جنگ هوایی با بهترین خلبانای دنیا ایرانی‌ها سرشاخ شدن. فکر کردید فقط خلبان عراقی بود می‌جنگ. متأسفانه یه چند سالی دیگه دارن ایرانو سرکوب می‌کنن ما هیچی نداریم اینا خیانت ها. من چه سخنرانیام اخیراً رفتم تو این فاصله یه چیزا رو میگم جدیداً. اینا حقیقتیه. اونا میدونن ایران تازه خیلی چیزا رو نگفته. اونا میدونن با ایران نباید ور برن. با ایران ور برن ما مرزمون دیگه خوزستان نیست عزیز دل من. تو سودان باید با ما بجنگن. تو فلسطین باید بجنگن. تو لیبی باید بجنگن. تو افغانستان و پاکستان باید بجنگن. یعنی مرزها گسترش پیدا کرده. اینجوری نیست شو وقت بعضی تو ذهنشون نه اینا قدرت نظامی نه ولکم آرنولد مارنولد رو بگو شوخی فیلمه. برای تجهیزات دارن اما نیروی نظامی شهادت طلبشون کجا بوده؟ باید بچه سوسولو برمیدارن بیارن جنگ. اینا این کار رو بعید نیست بیان بکنن. یعنی میگم من عقیدم اینه که مثلا اون تخمینایی که میشه زد مثلا اواخر 92 اینو بخوان بحث شیعه سنی و فتنش خیلی جدی کن مراقب باشید بحث وحدت باید نه این ما و دشمن اهل بیتیم اگر الان نکنیم نه اینا اشتباهه به خدا اشتباهه. اشتباه نکنی خونی ریخته نشه پس بعد تو اون دنیا خیر تو بگیرن شریکش باشی. یه جاهایی سکوت باید کرد. این امیرالمومنین من سکوت نکرد. امام حسین جنگید. امام حسین 10 سال با معاویه تو صلح بود. 10 سال زمان امامت امام حسین تو زمانی که بوده معاویه تو صلح بود. بحث یزید فرق بود. یه جاهایی بله بس سکوت کرد. عقلانی عزیز دل من. الان اوضاع چیه؟ تا الان اوضاع راستشو میگم به نفع ما پیش رفته. چون سوریه قرار بود 1 هفته تا 2 ماه موتورش بپاییم شده چقدر؟ بیش از 2 سال. این یک. 2 ارتش سوریه که هیچ گونه نبرد شهری بلد نبود الان چی شده؟ یاد گرفته. 3 ایران اونجا قوات اشعبیه رو سازماندهی کرده که اینها اگر سوریه هم از دست بره منطقه لازقی کامل دست ایناست. یعنی هیچ کی نمیتونه منطقه ازشون بگیره. اینا میگن خودشون یلیان. با این تفاوت که اینها سلاح ارتش سوریه دستشونه. یعنی نیروی به لحاظ جمعیتی 5-6 برابر حزب الله لبنان بسیار بسیار پیشرفته تر. چرا؟ چون خلبان هم دارن. هواپیما دارن. موشکای ضد هواپیما ضد F-16 و S-300 و 400 و چی اینجور چیزا دارن. حتی اسرائیل ها من یه روزنامه ازشون مقاله فکر از روزنامهشون میخوندم به عبری بود. نکته جالبش اینجا اینکه گفتم به عبری زینت شد که شد من عبری بلدم نه ترجمه شده بود خیلی بلد نیست. یه احساس کردم این وقت بعضی بیانیم اکنون بیانیم بود بریم خواهد بگیم من عبری هم بلدم. نه والله لعنت خدا بر شیطان توف بریا. خب آره ما فارسیشو به زور رفت میزنیم شست و گاف و سوتی میزنیم.
خدمت شما عرض بکنم که اونجا نوشته بود اگر بشار اسد را هم از دست برود اوضاع برای اسرائیل خطرناک‌تر خواهد شد. چرا؟ چون دیگه اون منطقه که مونه کشور که نیستن. درسته؟ سوریه الان میتونه خیرش تو سازمان ملل بگیره اگه یک بمبی بزنه به اسرائیل. اما اون میخواد چی رو جلوشو بگیره؟ این جای خرپوخریه دیگه شیر تو شیریه. منم دوستم یه موشکی بزنم. ما چیکار کنیم؟ و اونا میگن اگر سلاح‌های شیمیایی سوریه در دست اینا قرار بگیره بس وقتیم. خب آیا سوریه سلاح شیمیایی دارد؟ ندارد؟ چه میدونی؟ چون باباشون دنبالش بود
به خاطر اینکه این حافظ اسد دنبالش بود، به خاطر اینکه اسرائیلیا همیشه تهدید می‌کردن، اونا بمب اتم داشتن، گفت ما هم باید چی داشته باشیم اینجا بزنیم. رئیس قرار بود تو المپیک بزنن سوریه رو، المپیک انگلستان، که وقتی اون ماجرا مطرح شد که اگه سلاح شیمیایی هم باشه برای خارج استفاده میشه عقب نشسته. بعضی میگن آقا تو گفتی میزنن تو المپیک، چرا نشد؟ اینجوری شد آخه، قرار اون چینی در چیز اونا میخوان بشه که اصلا این نیست. آمریکا دنبال چی بود عزیزان؟ آمریکا دنبال ایجاد فتنه شیعه سنی تو منطقه بود که شیعه و سنی به هم درگیر بشن، اسرائیل رشد پیدا کنه. یه اتفاق، القاعده ضد آمریکاست، رهبرانشون بله برنامه رو بستن، اما این نیروی پایینی رو باید با خدا پیغمبر توجیهش کنی دیگه، درسته؟ او در اینش آمریکا بعد شک نه. اینا برنامه نقطه قدرت جلوی اسرائیل هم ارتش سوریه بود. بهترین کار این بود ارتش سوریه با القاعده چی بشه؟ درگیر بشن، هر دوتا چی بشن؟ تضعیف بشن. ببین چی طرحی ریختن، یعنی انصافا طرح قشنگی، طولوم استراتژیک، دو تا خطر رو با هم دفع بکنی بشه به سودت، واقعا هنر میخواد. منتها دقیقا اثر عکس داد، هم القاعده قوی تر شده هم ارتش سوریه. شما میدید چند وقت پیش اومد چیکار کرد؟ جبهه النصره رو توی لیست تروریست ها قرار داد. چند وقت پیش امریکایی گفتن از هواپیمای بدون سرنشین برای زدن القاعده در سوریه استفاده خواهیم کرد. موندن دیگه چیکار کنه؟ تیغ دو دمه، تیزش بکنیم ممکن خودت هم بزنه. ارتش ساختارش حفظ کرده، تا الان آمارها میگن فقط 3000 نفر از ارتش سوریه جدا شدن. آمارهای حقیقی 3000 نفر جدا شدن. چند نفر ارتش سوریه؟ 500000 نفر. تعداد اونا چقدره؟ اون 5 تا گروه نظامی 150000 نفر. منتظرشون جنگ چریکی میکنن سخته. میره اینجا میزنه فرار میکنه، میره پشت مردم قایم میشه، خواهد چیکار کنی؟ میره تو ساختمون قایم میشه. سخته، تکتیر انداز با تکتیر انداز بزنی، خیلی سخته. به خاطر هم هی میشنوید و یکی به ما میگو بابا این چرا فقط هی داره میگه ارتش سوریه منطقه حلب را گرفت؟ با یه حلبه مگه چقدره؟ گفتم آخه تلویزیون ما نمیگه وقتی اونا میان پس میگیرن اونجا رو. این ورا میگه شما اینجوری میشنوید. هی اونا میان یه خیابونی میگیرن، یه دور میرن پس میگیرن. هی اونا خیابونی میگیرن، یه دور اینا میرن پس میگیرن. یک ماجرای اینجوریه. اردوغان گفت ما اخیراً اجازه نخواهیم داد در کنار ما کشور اسلامی شکل بگیره. فکر گفتی کشور سنی بهتر از علویه. دیدم بابا اینا خیلی داغونن. ایمن برنامه. ایمن از ظواهری 3-4 روز پیش فتوا داد، رهبر القاعده فتوا داد که همه جهادگران ما برن به سوریه، پاشن برن به سوریه، توی اونجا باید مستقر بشیم، قرار است کشور خلافت اسلامی رو در اونجا تأسیس کنیم. آره، یعنی یک کشور با عقاید، یعنی ما با عقاید طالبانیزم با عقاید سلفی بر خودمون کشور داشته باشیم. خب ببینم چی میتونه اون کشور رو تحمل کنه، خود مردمشون نمیتونه تحمل بکنه. تو افغانستان مگه چی کار میکنه؟ برای مرغ و خروسا شلوار دوختن. به خدا فشار فکر کنید من میگم یه چیزی دیگه، شب خنده نیست، من حقیقتو دارم میگم. خیلی اوضاع افتضاح بود، ریشه زیر 4 متر شلاق میزدن، طرف مرد ریشه زیر 4 متر 4 انگشت. حالا اونا دنبال 4 متر هم هستن واقعا. طرف ریشش کمتر از 4 انگشت بود، جنازه شلاق زدن بعد دفنش کردن. خب اونا همونجا میخوان اون طرف همونجا هم چی کار تشکیل. توی حوزه معاذل خطیب و مخالفای سوریه، ایران تونست معاذل خطیب رو بیاره تو گود. گفت دیدی با جنگ نمیشه کاری بکنی؟ این چند بار تا مرحله استفهام رفت دیگه، وقتی اینا چه جنایت هایی میکنن گفت ما الان پیروز بشیم با اینا چی کار کنیم؟ نتونست. ایران آورده الان دارن دم از چی میزنن؟ مذاکره، صحبت. اینا که تا دیروز میگفتن به هیچ وجه من الوجود. وزیر امور خارجه عربستان گفت راه حل سیاسی است. در اجلاس سه جانبه قاهره ایران مصر ترکیه گفتن بیانیه این بود راه حل سیاسی است. خب اینا همه کنار هم دیگه میچینی اونجرا خیلی خیلی خوب میشه. اما اونها بین خودشون الان بدبختی دارن، بیچارگی دارن که دیگه به هیچ وجه من الوجود نمیتونن حلش بکنن. من چون وقتی همه باز از بخش زیادی از والا صحبت ها گذشتم، خب اونتا
بعد روی این فیلم ها اگه لطف بکنید دوستان پخش بکنید صدا هم حتما داشته باشه، اگر یه اسپیکری میخواد بیارید یا چیزی میخواد بحث بکنید یه صلوات نذ بفهم شما. بستشون بیم کار میکنی نم اونجا ببینید نمیشه، من خودم رو باید ببینم. خب من این نگه میدارم با دستم. الان من یه سری فایل ها آماده کردم از دلایلی که مثلا من براتون میبادم تا خودتون شما ببینید. ببینید اینا ادعا نیست، اینا رو منتظر رسانه های اونوری پخش نمی کنن، رسانه خود اونم متاسفانه چند پخش میکنه. صداش خودم کم میکنم، شما یه مقدار تنظیم بکنید. حالا صدا اصلا نداره ها. خب ببینید الان اینا یکی از گردان های عزیز آزادن اومدن میرسن دستشون به علوی شیعه یعنی غیر سنی حتی مسیحی برسه یا داره یا سربریدن یا تیربار یا رو پشت رو میدازنش پایین خونه رو میگردن مهر باشه یا امیرالمومنینی چیزی رو در دیوار باشه امکان نداره زنده در بره طرف، امکان نداره. به سنی ها چی میگن؟ میگن میپیوندی به ما یا میمیری. اینم داستانی که اونجا الان توی خدمت شما عرض بکنم زینبیه کلن تخلیه شد، تمام اون کسی که سوریه رفتن فراموش کنید اونجا رو، شیعیان رو کوچاندن تو همون هتل ها اسکانشون دادن، نزدیک 100,000 نفر اونجا جمع کردن. الان فاصله الان امنیت حرم با 500 نفر از شیعیانه، صبح تا زورم بازه سری میبندن حرم و 3-4 این نکته جالبه خدمتتون بگم. این نفر تازه سوریه اومده برام تعریف میکرد، میگفتش که این مسئولیت هم داره، میگفت 3 بار خمپاره زدن به گنبد مطهر حضرت زینب، این آمار هر 3 بار عمل نشد خمپاره. رو خودشون ترسیدن اینا برگشت. الان فاصله ایست بازرسی اونا با شیعیان 500 متره. اونا بیمارستان امام خمینی رو گرفتن، کسی که زینبی رفتن حرم حضرت زینب سلام الله علیها، بیمارستان امام خمینی رو گرفتن برای خودشون مصادره کردن، دست خودشونه، یعنی ور نمیرن با هم دیگه، راست کار خودشون کام کار خودشون میکنه. یعنی این کاری که ایران کرد و اون 22 نفر چند نفر بودن رفته بودن، حالا 40 خورده ای بودن، 42 نفر بودن آره ظاهرا ما 22 و 42 وقتی که بودن 42 نفر رفته بودن اونجا، ایران اینا رو آزاد کرد، شاهکار کرد. خب یعنی اون اصلا میگیرن میکشن، این توان جمهوری اسلامی و نفوذش رو توی سوریه میرسونه. اگرم دیر آزاد شد من به شما بگم ایران نمیخواست باج بده، یعنی اونا پول میخواستن، اونا میخواستن نه که مثلا ارزش، اونا یه سری افراد خاص رو میگفتن حکومت سوریه باید آزاد کنه، ایران میخواست باج نده. خب الان اومدم این طرفو دار زدم، دارم بیانیه میخونن، فیلم میگیرم میذارم تو
مدینه کفر تفاریم، الجيش الحر يقومون بالقبض على اكبر شبيح في مدينه كفر تفاریم الذي كان يتعامل مع الامن ويقتل المتظاهرين عزال لقد قام بيرن قنابل على تشييع الشهيد من قبل ساعه، الشهيد ثروات قام بيرن قنابل على المشيعين والجيش الحر تدخل وقام بالقبض على هذا الشبيح
والمشرك. مش معرفي مكونان يعني جت اسد همین ما اینیم، اینا کسایی که با نتیجه کسی که با اسد باشه همینه.
و یطلق النار علی المتظاهرین و علی المشیعین.
ببین اینا به هم شده بمبگذاری های بسیار زیادی میکنن که اصلا بمبگذاری های کوره، یعنی زن و بچه و کسی که نمیتونه اینا نگاه نکنن، یعنی بمبگذاری اجساد متلاشی شده ای که رو زمین ریخته، یعنی بدبخت شدن مردم سوریه. خدا وکیلی یه چیزی بهتون بگم، مردم یا میفهمند امام زمان ندارند یا خدا میفهماند امام زمان نداریم. بخاطر تو آخر الزمان هر چی بیشتر به ظهور نزدیک میشی برای که مردم بفهمن جنگ زلزله حتی بیشتر میشه. خدا میخواد بفهمونه بی امام زمان این زمین قرار ندارد و هیچ وحدتی جز حول وجود مقدس او شکل نخواهد گرفت. امکان حبل الله المتین اونا. نه شاید این صدا نداشته باشه، ممکنه اینا تیکچه های من جنازه ها همه رو زمین افتاده. تو همه شهرشون همیه، یعنی هر جا که دستشون میرسه اینا بونگذاری میکنن، بونگذاری کوره دیگه. بعد این بچه های کوچیک و بچه کوچیک 10-12 ساله رو بهشون کمربند انتحاری میبندن، میان برو از دور میزنن میتره کنن. یعنی این فیلمش بخش شده ها. این که گفتم اینا دعواهایی با هم دیگه دارن، اینو حالا تلویزیون خودمونم پخش کرد، یعنی خبر عربی شو من داشتم، نمیدونم ترجمه فو
سوریه در مقابله با تروریست‌ها از شهر حلب دسته موفقیت‌های یگان‌های ارتش سوریه در مقابله با تروریست‌ها از شهر حلب خبر می‌رسد. تنش‌ها میان گروه‌های مسلح افزایش یافته. گروه تروریستی النصر وابسته به القاعده با تعیین ضرب‌العدل 10 روزه برای گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد سوریه خواستار خروج آنها از شهر حلب شده. از سوی دیگر شهر بستان
هم دیگر دارن میکشن، درگیر بین خودشون و موشک هم دیگر میزنن.
در نهایت کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای دو طرف منجر شد. با این حال نیروهای ارتش در حال پاکسازی مناطقی از استان حلب از وجود تروریست ها هستند. کشف مقادیر زیادی سلاح و بمب و به هلاکت رسیدن شمالی از تروریست ها خبری است که از این عملیات مخابره شده است.
وقتی که افراد مسلح اینجا بودن در خانه های من زندانی بودیم و هیچ کاری نمی توانستیم انجام بدهیم.
این زندمون این چیه بود؟
چیه نبود؟ ایستادن و منطقه را پاکسازی کردن.
با کمک نیروهای ارتش به خانه های خودمان برگشتیم. امروز آرد و مواد غذایی به ما دادن.
خب ببینید اینا با خودشم درگیرم. بحث ارعاب عمومی، یکی رو میکشن یا جنازه‌اش آویزون میکنن یا میندازن میذارن همه بیان نگاه کنن. این همون سیستمی که این اموی‌ها داشتن و عباسی‌ها داشتن، یکی آویزون میکردن سردار شهر که همه ببینن، این همون سیستم. اینجا کشتنش این بند خدا میان بیاد نگاه کنن. بله اینا که کشته میشن یا شیعن یا علویان، یعنی یا سنیه که با اینا نخواسته را بیاد، یعنی یا با ما یا میمیرید تو حالت بیشتر نده. بعد جالبه میاد فیلم های پخش میکنن اینا دارن میکشن، اصلا این واقعا درد آوره. میکنی ببینید چه فجایعی بباره بودن، چون فایل زیاده. اینو نگاه بکنید چقدر سرس، یه دقیقه میگیرنش بیداش کنار دیوار. تمام، یعنی از همین اعدامای سرپایی همون چنار خیابون، یعنی کدام دادگاه اسلام کجا همچین حرفی رو زده؟ میگیرن یه دور از بالا پشتمون مینزن. بکنه همینجا صدا رو بهتر باشه. انداختنش کنیم همه شما خیلی راحت مثل کنم. بیا اینو ببینید از پشت بون دست و پاره میبندن خیلی بد، از پشت به صورت از بالا میندازن پایین. او بی دست پایین آمدن سخته دیگه. اینا رو انداختن، اینا رو بگید که همین الان میندازن پایین. دردم جا میدونی چون به صورت فجایی ببارد میارن. مسجدا رو که میرسن، مسجد مال شیعیان باشه تخریب. خیلی جالبه، مسجد دارن خراب میکنن، شعار الله اکبر هم میگن. چرا مسجد داره خراب میشه؟ چون دو تا مناره داره. بله ارتش سوریه، اینا من عرض کردم دیشب گفتم، ببینید ارتش سوریه اوایل روش های مبارزه رو بلد نبود. مثلا از توی خونه یکی تکتیر انداز میزد، اینا با توپ کل خونه رو میزدن. خب بعد به اینا آموزش داده شد، اینا مثلا اینجوری نیست. من دیشب گفتم، من نبودی تو جلسه اونجا، کامل گفتم، اونجا فیلمشو بگیرید، اونجا کامل مفصل توضیح دادم. شیری گفت این روش نیست، اون گناهکار نیست، این یکی گناهکار، تو باید تک تک بتونی بعد. این شد که شما مثلا میبینید که الان دیگه خبری نیست. اینا فایل هم بهتون میگم چجوری الان میرن روی اینترنت. الان بذارم جایی چنین ریزیز بخواه خراب بکنه شب میشه. یکی به مسجد رحم نکنه خیلی افهم. الله اکبر هم مثلا اینا میگه، این خیلی واقعا احمقانه. الان اون بالا ایشون قدیم الان بم میذارن، یعنی توی بعد جالب بعضی از مسجدها رو تک مناره میکنن، چون اهل سنت مسجدشون تک مناره است، یعنی یه مناره رو خراب میکنن. توی دمشق سر یه مسجد دعوا شده بین دو تا گروهشون که این مسجد کلا خراب بشه یا اسمش رو عوض کنه، با یه منارهش رو خراب کنه. اینا گفتن اونایی که میگفتن کلا خراب بشه توهین میکردن به خاطر اسم مسجد، اسمی که از بزرگان بود، من الله سلام هم خوب نیست اصلا گفته بشه. اینا میگفتن بی شرف، میگفتن کلا اینجا نجس شده چه نس بشه بعد کلا خراب بشه. اونا میگفتن نه اسمو عوض میکنیم و فلان. درگیری در گرفت، 38 نفر از همدیگر کشتن، 38 نفر 28 نفر چند چیز. عکسایی که الان مثلا شما توی اینترنت، حالا با یه نرمسته دیگه من ران بکنم پخش کنم، تو اینترنت میبینید و شما یه نگاه بکنید. من خب این داره میگه که این شبکه های سعودی ها و قطری ها، انگلیسی ها، امریکایی ها، بی بی سی، العربیه، الجزیره، با این اینا مثلا هی چیز میارن دیگه، علمای دینی وهابی میارن هی فتوا میدن میگن بکش. ببین مثلا گفتن این تو سوریه، خب این عکس گذاشتن در حالی که این عکس اصلش مال غزه بوده. ببینید این اصل عکسی که تو اینترنت، ببین یه روشی هست شما میتونید کار انجام بدید خودتون، گوگل ایمیج رو بزنید کنار اون قسمتی که شما تایپ میکنید اسم عکس رو یا هر چیزی میخواد بنویسید، ببینید یه دوربین کوچیکه، اون دوربین روش کلیک بکنید میتونید آدرس یه عکس رو بدید، شبیه به اون عکس هر چه عکس باشه رو بیرون میکشه براتون، یعنی تیپ شناسی رنگی میکنه و روش مختلف دیگه. خب با همین روش چند تا عکس از بچه خود ما هم تونستم پیدا کنم، جالب بود. از ایران، از اصلا رژه ارتش ایران رو بردن به جای رژه ارتش آزاد سوریه زده بودن. این توی غزه بوده، مال 18 ژانویه 2009 بوده. خب اینا الان آوردن، یا این آزمایش موشکی مال یه کشور دیگه است، خب اینجا آوردن برای جای دیگه اومدن همینطور استفاده کردم. حالا میزنم جلو، اینو توضیحاتشو داره میده که مال کدوم سایت بوده و فلان، ما فرصت نداریم دیگه. ولی خیلی جالبه این که دیگه مثلا واقعا حماقت و نفهمی طرف اون که دستش به یه جای بند نیست رو میرسونه. نگاه بکنید این عکس یه عکس معروف جهانی، چون مال فیلم پیانیسته، فیلم پیانیست فیلم معروفه دیگه، اینه همه میشناسن پوستر اینو. خب اینو برداشتن به عنوان تخریب هایی که ارتش انجام داده است، کشتار هایی که کرده است. نگاه کنید اینا مثلا آوردن مثلا فیلم پیانیست، شما بنویسید ده پیانیست عکسش رو شما ببینید. خب خودتون میتونید اینترنت بزنید، یا من بذارید این عکسام نشون بدم بهتون. نه خوبه میذاریم اینا رو، یا مثلا اینو ببینید، روزنامه ترکیه‌ای از آوارگی مردم در اثر حملات ارتش نشد. این عکس مال غزه است. مال مردم فلسطین زندگی روزمره‌شونه. با فتوشاپ پشتش ساختمون گذاشتن. ببینید چه درخته. پشت اینم یه روزنامه ترکیه‌ای که اینو واتساپ داده ببین چه جوری داره پشت کشتار میکنه و فلان این بحثا. چه درست شد آقا؟ خواهش می‌کنم پیش میاد. خب یا مثلا اینو نگاه بکنید. این رژه ارتش ما اینجا تابلوه. خب اینو بچه به چیکار کرده؟ بله رنگ رو عوض کرده. احمقانه اصلا قیافه این سر معلومه به رنگ پوست گردن نمیخوره. یا این قیافه رو نگاه کنید نفر اول دوم عوض کرده. چهره رو ببینید. خب بعد کلاها رو مثلا این پرچم رو کرده پرچم سور... پرچم ارتش آزاد. بعد این بغل یه دونه پرچم اضافه کرده اینجا. مثلا اینجا تو اصل عکس نیستش. این مال ایرانه. توی میلیتاری پیکچرز تو سایتش اصلا هست. خب این که مثلا بهشون بگه ما خیلی قوی هستیم رژه های منظم داریم جوجه رو بگیرش. خب. یا مثلا اینو به عنوان نیروهای مبارز ارتش آزاد جا زدن در حالی که مال غزه یاد صورت اصلیه تصویر اصلی این کار شده و حالا جالب مثلا شما نگاه کن 384 نفر مثلا ببینید لایک کردن نمیدونم مثلا چند نفر اینو باز انتشار دادن ببینید تو سوریه چه خبره میدونن چیکار میکنن. این عکس اصلش مال غزه است. ببین این اصل سایت. خب این مال حملات اسرائیل. این آوردن جا زدن برای چی؟ 875 نفر بازنشرش دادن اینا. این دوباره انتشارش دادن. این صوت اینو خود خودتون بیامرزه درستش کنیم بکنه. یا اینجا رو نگاه بکنید. این تظاهرات حامیان بشار اسد بوده. اینو نگاه کن چیکار کردن. یه خط کشیدن روی سر بشار اسد. بعد این شعارها رو برداشتن. حالا تو اینقدر این سر مثلا شعورش نمیکشه که لااقل فونت این دوتا رو متفاوت بذار. مثلا اینا دوتا آدم مختلفن دیگه. شاید این از یه فونت خوشش نیاد یه فونت. اینو نگاه کن برداشت دوباره باز عربه. برایش عوض کن. فونت 513 نفر لایک کردن تو فیسبوک. یا باز این آزمایش‌های موشکی نورث کره کجا کره شمالی رو برداشتن به عنوان این طرف ماجرای سوریه اومدن جا دادن. یا این خیلی جالبه نوشته آرزو یعنی نمیرید ما هستیم و میتونیم کمک کنیم. ببین میشه یه خونه خرابی بشه ارتش خراب کرده رو به شکل یه انسان خندان در آورد. حالا این مال کجاست؟ این ارتش مال سان فرانسیسکو. خب حالا این برداشته از اونجا آورده این طرف یعنی اصل سایتش هست روشت رفتی. یا این باز مال غزه است. اصل عکس و اصل سایت از کجا گرفتن؟ بی بی سی نیوز از خودشون گرفتن. بعد اینو آوردن به عنوان اینکه ببین ارتش چه حملاتی کرده. 115 نفر باز نشر دادن اینو یعنی پخشش کردن. اینجا کشتاری که بشار اسد داره از بچه‌های سوریه‌ای میکنه اصل ماجرا چیه؟ اینجا رو نگاه کن. فی متر اف دختر بناتو به افیل کبرا در مصر یک پدر دختراشو با مار افی کشت. خب ببینید بچه‌ها رو برداشتن آوردن به عنوان اصل سایت از سرایا. خب سرایا این شما بیاید ببین چجوری دارن کار میکنن. یا این رژه فلسطینی ها خب این پرچم رو بکنید مال فلسطینه. این آوردن عوض کردن این پرچم قرمز سوریه رو گذاشتن اینجا ارتش آزاد که این باز توی سوریه ما داریم رژه میریم و فلان. در مصر بعد از اینکه سفارت اسرائیل رو گرفتن مردم یه نفر را پرچم مصر رو روی این تیربرد گرفت بلو. اینو برداشتن این پرچم مصر یه عقابی داره وسطش. اینو عوض کردن ستاره این سبز کردن این بالا رو ببینید قرمزه. این بالا رو سبز کردن و گفتن که یه نفر از سوریایی ها رفته از پرچم آزاد ارتش. بله. و اینا زیاده. مثلا اینو نگاه بکنید. هلیکوپتر یو اس آمریکا شاددان شده خورده زمین داغون شده زدنش. خب تو هلمند افغانستان اینو گفته ارتش آزاد تونست یک هلیکوپتر دیگر از ارتش سوریه را بزنن خورده این طرف داده. یا باز دوباره این هواپیمای عراقیه از اینجا برداشته آورده این که ما ارتش آزاد تونست هواپیمای خبرش میشنید ارتش آزاد تونست یک هواپیمای نظامیه سوریه ای را ارتش سوریه را مثلا منهدم کند. این تصاویر اومده استفاده کردن. خب فیلم هم حالا بازم حتما بقیه فیلم ها را این که میگفتم حالا ببینید این قفس پرنده‌ای که میگفتم داشتش تو اینجا اومدیم پس دیگه این توی هواپیمای عربستانی است.
حتما دیگه
خدمت شما عرض بکنم که ببینید توی هواپیما اینه، این میز ناهارخوریش و جلساتش. خب بحث زیاده. این برج معروف برج مملکت توی ریاض مال اینه دیگه، برجی که نماد فتنه از اون دیروز این احمد الاسیر که گفتم در لبنان فتنه را انداخته اینه، قیافه عجب غریب بر خوش درست کرده و شهر سیدا رو بست و کلی شیعه کشته تا الان. خدمت شما عرض بکنم این فتوا رو بخونید. شیخ محمد بدیع موسی، شیخ وهابی سوری و یکی از اعضای جماعت اخوان المسلمین این کشور اعلام کرد ارتش آزاد سوریه با ارسال نامه‌هایی به شیوخ و مفتیهای این جماعت از آنها درباره تعرض و تجاوز به زنان علویه و کشتار کودکان این طایفه و حمله به خانه‌ها و مراکز محل سکونت آنها استفسار کرده است. شیخ موسی میفتد مفتیها همین مردش مفتیها و شیوخ جماعت اخوان المسلمین تمام این موارد را مباح و حلال اعلام کرده و تأکید کرد ما بیانیه صادر کردیم و در آن ضمن اینکه به وفاداری طایفه علویه به نظام حاکم و کشور و نفرت دیگر طوایف سوریه از آنها اشاره کردیم تأکید نمونیم که ریختن خون آنها، تعرض به زنان آنها، کشتن کودکان آنها و حمله به محل سکونتشان مجاز و حلال است و همه طوایف در سوریه میخواهند که از دست آنها خلاص شوند. شیخ محمد بدیع موسی همکنون در عربستان سعودی تدریس میکنند، یعنی اراذل و باشه همه رو دارن جمع میکنن اونجا. چه غلطی میکنه این سند شهادتی که صادر میشه؟ این طرف نام پدر مهر امضا میکنه مفتیه میگه برو که پیش پیغمبری. شما ببینید با چه مسائلی داره این فتوای کسایی که پایگاه اینترنتی تونسی زمه در جن خبر نمیشه. تونسی خواهر کم سن و سال خود را به منظور ادای جهاد نکاح به سوریه برده. خب این با کیا مثلا طرفیم؟ یک مشجام این مثلا یه بچه 3 ساله‌ای که سر بریده شده فقط به اتهام این که شیعه بودن و یا علوی بودن تمام شده. خب باش اونم آخر دارم به نظر بشون یه چشم میامار. حالا این خیلی جالب خبرنگار اسرائیل تو سوریه است نگاه کن خیلی جالب نگاه کن به مسیحی ها هم سر میبرن و با یهودی ها هیچ کاری ندارن. خیلی عجیبه. من شاران و یهودیان رو چشمان قرار میدم و العینی روی چشمان قرار میدم. عجیبه میان فیلم ها رو میذارن دیگه، فیلم ها رو میذارن که بترسن جبهه رو خالی کنن وگرنه براشون ضرر داره دیگه. نکته دیگه یک تکتیرانداز اروپایی توسط مردم سوریه دستگیر میشه. کارش چی بوده؟ توی شلوغی ها مردم عادی رو بزنه بگه ارتش سوریه زده. مردم گرفتنش دارن میزننش توی جبهش گلوله تکتیرانداز رو بده کردن. ببین من استاد فتنه‌ام، سالها دنیا رو با همین روش‌ها چرخوندم. سرش هم بالا میاره می‌بینیش. خب ببینید یعنی ببینید عزیزان دقت کنید اینا دستشون به همین فتنه‌ها الان خودمونم اجرا می‌کنن. این روش شناس بشید. یعنی پس برای یه عکس دیدی اینا اینجوری زدن باور نکن. برو بررسی کن ببین برای کجاست. مگه همین زلزله آذربایجان شد، زلزله تو آذربایجان خودمون شد میدونی دیگه چه فتنه ها درست شد. آی نمیدونم شروع کردن بحث تجزیه طلبی را بندازن، فارس ها به فکر ترکان نیستن، چرا خند بازار پخش شده، این بحث ها حالا با اونش کار ندارم. جالب بدونید کسی اومده بود برای مردم آذربایجان داشت کاریکاتور میکشید، خب یعنی به نفعشون برای به سمت مثلا تجزیه طلبی، کسی این کارو میکرد که کاریکاتوریست اون روزنامه معروف بود که به آذری ها توهین کرد، بله سوس کنیم اینا اون چیزا رو نوشته بود. خب یعنی همون آدم خیلی عجیبه، چی میشه یوی میاد این طرف؟ یا مثلا یک زن ترکیه که این عکس جهانیه، احمق و لاغر عکس درست حسابی استفاده کنید، عکس یک عکس معروف جایزه بین‌المللی بود، یه زن ترکیه نشسته 4-5 تا از بچه‌هاش مردن، بالا سرشون داره گریه میکنه، اینو به عنوان زلزله آذربایجان ما جا زده بودن. یعنی همینو تو کشور خودمون دارن اجرا میکنن، بعد مد نظرتون بشه. این فیلم سربریدن رو نشون، من چون سربریدن از دیدم این فیلم با سانسور شده، قسمت سربریدنش رو ببینید چی ها میگن. میگه خدای من تقرب میجویم به تو، استغفار میکنم به نهر هاذ العبد المشرک الرافضی، با سربریدن این شیعه مشرک کافر. اینا کارشون سربریدن. به اسم رسول الله دارن کار میکنن. حالا اون فیلم دیگر بیشرف با خدا بشیر با چاقوی میوه خوری سر میبره. یعنی من قسمت سربودنشون نشونم رو یعنی دارم آماده میکنن رو، چون واقعا آزار دهنده است. چون سربودنشون دستاشو بستن، چشاشو بستن، چیز که نمیتونن اذیت میشن نگاه نکنن. الله اکبر میگن این کارو میکنن. این خون ریخت دیگه تا سر میبره، قشنگ جدا میکنه میشون. این شیخ عبدالله التمیمی سلفی سوری ببین چی میگه، زنگ میزنه به شبکه 2 اسرائیل در برنامه صبحگاهیشون. خیلی ها زنگ میزنه تو برنامه تلویزیونی ببین چی میگه. الان شروع میشه. این یواف لیمور از شبکه 2شون داره صحبت میکنه، الان اون جواب میده براتون ترجمه میکنم قسمت مهمش. میگه الان برای من 5 میلیون دلار جایزه تعیین کردن، هر کی بتونه منو از سمت ایران یا حزب الله بکشه، چون فکر میکنم من رئیسم. اینا برای مقاومین و جهادگران آزاده سنی سوریه، مثلا دارم هر شخص سوری و سنی. اسرائیل it is not our real enemy. اسرائیل دشمن اصلی ما نیست. بعد یه حرف جالب میزنه آخرش این شبکه اسرائیلی ازش میپرسه، میگه از کجا معلوم شد الان به کمک ما نیاز دارید؟ میگه دشمن اصلی ما نیست، اگه به قدرت رسیدید مثل مصر شد چی؟ تا اینو میگه میگه نه خیالت راحت باشه، من قول میدم، من به عنوان اینجا من قول میدم با شما کار نداشته باشم. خیلی ها بی حیایی رو ببین به کجا برسونن. یا مثلا شبکه الاصلاح عربستان که گفتم برای سنیای مبارزه، این عبدالعزیز آل شیخ فتوا داد گوش دادن به شبکه حرامه. چرا؟ چون به دین ما رو زیر سوال میبره، خود دینش رو زیر سوال نمیبره. او بعد وقت میگه کجای دین گفته که میشه اینقدر دزدی کرد؟ خب بعد و عمرای ما رو زیر سوال میبره، یعنی حکام ما. این عزت گفتم ماجرا میخوان به عراق بکشن، ببینید این عزت ابراهیم الدوری جنرال صدام برگشته داره پیغام میفرسته برای ستا استان سنی نشینی که ریخته به هم تو عراق، میخوان فتنه رو بکشن به سمت عراق دیگه. میگه خوب کاری کردید آقا، ما پشت سرتون هستیم، برید جلو، ما باید حساب خودمون از اینها جدا بکنیم. حالا چون دیگه واسه فرصت نیستم میشید برید اینا همش تو اینترنت گذاشتیم. این عکس استفاده از عکس صدام تو تظاهرات دیگه. صدام در بد بودنش احد الناس شک نداره. بابا این خود اهل سنت هم کش، بابا کردایی که با شیمیایی کش، والا اینا سنی بودن، والا سنی بودن. اینم ببینید تا یه بدبختی که تو گمرک کار میکرده رو گرفتن به اسم که عضو قوات شبیه هست، محمد میمات، میمات اسم ترکیه، گرفتن به این چی کار میکنم. اینو میزنم جلو، حتی ماشین میکشن شکرم. بید چند تا خشاب رو این خالی میکنن، گلای مفت عربستانیه دیگه. جلو چشم مردم این کار میکنن و یعنی من خیام بچه کوچیک داره میبینی این صحنه رو، نه دوربینه میچن خونه نگاه کن تو کوچه هستن و مردم دارن نگاه میکن. الله اکبر هم میگه من واقعا موندم. بعد شما نگاه کن تفکری که صدام شهید بدونه، بخواه این شبکه وهابی فارسی زدن برای تحریک اهل سنت ما وصال ملازاده، گوش کنید. صدام چون در وقت شهادتش صدام به دست دشمنان اسلام شهید شد، بابا تفکری که یزید و امیرالمومنین بگه، خب صدام هم میگه، تعجب آور نیست اصلا. و همین آدم ببینید در مورد ریگی چی میگه. ریگی به من گفت خدا بیامرزش، این میگه خدا رحمتش کنه، در ساله زدن تلویزیون بود، میگه ریگی اصلا آدم فرهنگی بود، باید کار فرهنگی بکنه. به کار فرهنگی خیلی نظر داشت. عکس عمر مختار شهید، عبد عمر مختار مبارز لیبیایی بوده دیگه، در مقابل مثلا کفار می جنگیده، کفار اروپایی استعمارگرا، مثلا این که در مقابل جامعه اسلامی استاد، این همه فجایع. بابا داداش این زن شیعه بود، عبدالحمیدشون، خب زن شیعه بود، این اومد بهش گفت تو چطور رفتی از شیعه زن گرفتی؟ سر زنش و بچه خودش رو داداشش برید. فیلم اینا تلویزیون خودمون پخش کرده توی ساعت نامناسب، کسی ندیده، منم گشتم تو لطفان پیدا نکردم. اینو قبل از اعدامش بردن پیش مادر زنش. شما باید ببینه حال این زنو که دومادش سر دخترش و بچهش برده. یعنی میخوام بگم عزیزان دقت نکنین، اینو میخواین رو بکشونن به ایران، تمام علاقش اصل ایرانه. در دوران جهادش میگن اش بگیر. میگه حکومت شیعه خبیث پاکستان اینو تغییر. این قتل عامایی که انجام داد عبدالملک بگی در مسجد امیرالمومنین لحظاتی بعد از خود انفجاره، یعنی بعضی از افراد هنوز جان دارن. در حال خب یا مثلا این شبکه دیگه، شبکه کلمه، اینو نگاه بکنید در مورد بحرین یه شیعه ایرانی زنگ میزنه میگه بابا شما دیگه انصاف داشته باشید، چرا فقط سوریه میگید؟ بعد این کسایی که زنگ میزنن چه پرچمی رو نشون میدن؟ این پرچم ارتش آزاد سوریه رو میذارن، بعد بالای شبکه شو مینویسن با سوریه تا پیروزی، دو ساله دارن مینویسن. چه فاز روشن فکری میگه؟ میگه حق دارید این سوالو بپرسید. سوال با سوال جامعه میگه یک نفر هم در بحرین کشته شد، تو کلا کتمان میکنه. خب شب اول یه عزیز اینجا نشسته بود، مال بحرین بود دیگه، من اومدم بالا گفت خواهش میکنم ازت از بحرین بگو. من فیلم از بحرین دارم واقعا نمیشن، تجاوز و نقامیس شیعه داره اونجا صورت میگیره به اسم اینکه حالا این دوست عزیزی که پرسید ارتش چیکار میکنه، اینم ببینید فیلم خیلی قشنگه. این یه فیلمی اینا پخش کردن، بعد وقتی اینا رو گرفتن اصل فیلم از تو دوربینشون در اومد. خب اینا رو مثلا بشار اسد اینا رو کشته، حالا این پشت صحنه اون کشتاره نگاه کنید، مردا همه زنده میشن. ببین این یکم بلند شد، اون یکم بلند شد. ببینید نگاه کنید اصلا چه داستانی. زمان جنگ خودمون هم اینجوری بود دیگه، ایتالیایی خود شبیه ما هم به لحاظ چهره‌ای. تو ایتالیا یه فیلم ساختن که با این توییتر لنگروزا، چون از لحاظ به قول ایرانی ها بود، ماشین ایرانی ها بود تو جنگ، آره، یه نفر نشون میدادن که به دو تا توییتر بستنش گاز میدن، بعد از وسط طرف نصف میشد دستش کنده میشد. گفتن ایرانی ها همچین جنایت هایی رو در واقع دارن انجام میدن توی خدمت شما عرض کنم منطقه توی در مورد عراقی ها که بتونم از صدام حمایت کنم. عزیزم رسانه خر دجال رسانه است، یعنی مسهورت میکنه. الان همین شبکه اهل بیت تو خیلی ها میپرسن، من اینو بگم، شبکه اهل بیت به هیچ وجه من الوجود. ببین عزیزم من خودم ید طولایی توی الحمدلله به لطف خدا وسیله ایم که داره وسیله میشم بعد میشه میشم. من خوب میدونم وقتی شبکه رو نگاه میکنم استدلال این آدم و سواد این آدم یک دهم شبکه ولایت هم نیست. خب یک دهم، این به معنی واقعی کلام میگم. دو، زمانی که آدم این جریان شروع کرد، اولا بدون چی تو سان دیگوی امریکاه. خب برنامه شون اینه، اول میگفت خط عمری خط شیعی، درسته؟ الان کرده سه تا خط دجالی هم گذاشته، کسایی که جمهوری اسلامی رو قبول دارن. یعنی خیلی میگه آقا ببینید بعضی از حتی این برنامه‌ای که میذاره یکی زنگ میزنه یو میگه من کم آوردم تو چقدر خوبی فلان، نه بازیه، بازی نخورید. خب بعد میخوان اینو به عنوان یه عالم شیعی جا بذارن. اخیرا میدونید چی گفته تو شبکه‌اش؟ برش گفته اگر من بیام ایران رأی گیری بکنم، رأی من از رهبر ایران بیشتره. محمد اینا توهم داره، این مرد دیوانه است. خب بعد چه توهین هایی میکنه؟ این توهین ها وسیله میشه بازم شیعه بکشه. یعنی همینا رو میبرن نشون میدن که ببین شیعه یعنی این توهینشه، این فلانشه. یه مسیحی زنگ زد شبکه ولایت میگفتش که آقا شما شیعیان همه اینطوری. میگفت چی؟ میگفت من خودم یه شبکه دیدم اون عمامش مثل توئه. یعنی میگفت سنی نبوده، شیعه بوده، همین اهل بیت. میگفت رکیک ترین فحشا رو میده. خب به اسم دفتر آیت الله سیستانی وجوهات دریافت میکرد. فول دزده. آقا یه سوال، آمریکا برای چی بعد به نفع تشیع اجازه بده اونجا شبکه بزنه؟ ها؟ شبکه پرستیویر داره میبنده. خب اونجا بعد اون یکیشون اون یاسر الحبیب که عربی فوش میده، معادل همین الله یاری عربیشه، اون دفتر انگلیس برای چی باید اجازه بده؟ به نفعشه. استدلال شما بیار منطقی، توهی نکنم مقدس طرفت. بگو از من استدلالم برای اینکه این فرد رو قبول ندارم اینه. میخواد بپذیر، میخواد نپذیر. من تو گور تو نمیذارم، تو هم تو گور من نمیذارم. من خودم والله بلا توی تجربه‌ای که داشتم بیشترین اثر رو طرف مقابل برمیگشت، میگفت من از رو احترامی که شما به من گذاشتید. شیعه مذهب احترام گذاشتن. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمان بخونید در جریان جنگ اینا جمل بود، صفه بود، دهربا بود، کدومی که اینا اونا شروع کردن فوش دادن به سپاه امیرالمومنین، اینا شروع کردن فوش دادن شمشیرا گوی در پایین فوش میدادن به امنیگ ملت. حضرت ناراحت شد، فریاد زد انی اکرم لکم ان تکونوا من السبابین. من کراهت دارم فوش میدید؟ مگه لسان شیعه به هر حرف لغوی باید باز بشه؟ اما حضرت فرمود حقایق اینا رو بگید، با منطق صحبت بکنید، منطقی با ادب حرفتون رو بزنید. شما امام رضا مناظره داشته، با اهل سنت مناظره داشته، با یهودی، با زرتشتی، با مسیحی. شما ببینید چطور طرف آچمت کرده، چقدر مؤدبانه، محترمانه. آیا این تو کتاب خود شما نوشته نشده؟ بعد اون طرف میزنه زیرش میگه نه. بعد حضرت زایش نمی کنه، میگه که اون کتابی که من خوندم از شما فلان فقط آیه فلان بله بود. یعنی من میدونم کتابتو خوندم، تو فکر من کتابتو نخوندم. این ادبیاتشه اینا. بعد من اصلا روزی که الله یاری شبکه شروع کردم گفتم این کی میخواد جمهوری اسلامی رو بزنه، من موندم. دقیقاً هم همین شد. الان زنگ میزنی توهین های عجیب غریب داره مسئولین نظام میده. به یکی از مسئولین عالی رتبه نظام تهمت لواط داده. خب بعد میگه که اینجا گوش کنید، میگه که شما چطور میخواین حرفت اثبات کنی؟ شاهدی داره برای من میدونه که اگه شاهد نذاشته باشی نتو اثبات کنی حد قذف داره. یعنی میزنم شلاق میزنن اسلام به کسی که خاطر اومده زن. میگه همین که اون تا حالا نیومد از من شکایت نکرده، این یعنی حرف من درسته. آقا مرد تو چی که آقا من این مسئول عالی رتبه دنیا رو داره جهان اسلام میچرخونه بده تو مثلا شکایت بکنه؟ تو چی؟ او مگسه نشسته رو پشت فیلم گفت محکم بود میخوام بپرم. گفت تو چی نشسته بودی؟ مثلا نفهمیدم تو چی نشستی. مراقب باشید عزیزم، دستور کار اینا قرار گرفتش ایرانیان خودشون باید خودشون رو بزنن. یک سیاسی باز میخوان را بندازن قرمز و آبی و رنگای مختلف، حواستون باشه. دو یک سیاسی میزنن، دو مذهبی میزنن، سه نژادی میزنن، ترک و فارس. گفتم ببین یه سال و نیم جوکار از ترکی سویچ کردن روی لوری، این طبیعی نیست؟ چی شد یهو همه جوکا شد لوری؟ بیشتر برای ترکا، برای هموطنان آذریمون جوک میساختن، اونم غلط بود. خب الان این همه جوک دارن برای لورا درست میکنن، چی شد آقا؟ چه اتفاق؟ بله برای که اینا میخوان مثلا آذریات بهشون این روش اینه، اول تحقیر کن تحقیر کن تحقیر کن، بعد یوی دست بکش. خب بعد شروع کن روحیه بده، شما اینقدر تمدن دارید، شما زبانتون فلانه، شما نژادتون بهمانه، بعد اون اینوری رو تحقیر کن. یعنی الان شما میبینید که حمله به سمت چی صورت گرفته؟ به سمت اقوام فارس زبان. برای شیرازی‌ها دارن جوک می‌سازن، برای اسپانیایی می‌سازن، برای لورا علل خصوص دارن جوک می‌سازن. اینو دقت کنی، بعضی موقع تو جوکه برات میاد تو می‌فرستی میگی آره بخندیم شاد باشیم، ما نیتمون هم باور کنید. بعد تو تهران بیشترین جوکای ترکی برام خود ترکا می‌فرستن، خود لورا بیشتر جوک داره. چون مردم ایران به نیت قصد بد که این کارو نمی‌کنن که مثلا تهمت نه واقعا مثلا فلان نژاد این گونه است، واقعا اینجوری میگن بخندید. همونا که جوک ترکی می‌فرستن الان چی می‌فرستن؟ جوک لوری می‌فرستن. یه دقت بفرمایید، دشمن داره سوء استفاده میکنه. چند وقت پیش من یه خبرایی داشتم از شهر الشتر، از این وقت دارن لورا رو تأخیر حالا باز بحث این شروع شده که نگاه کنید شما این شهرتون الایشتار 7000 سال تمدن دارید، این ترکا کجا تمدن داشتن؟ اینا به نزوجین کردها، بعد میبینن عرب به نزوجین فارس. اینا رو مراقب باشی عزیزم. اگر محکم وایسیم به نیاز هیچ کس ما احتیاجی نداریم، خدا با ماست، خودمون نباید خاطی بکنیم. امیرالمومنین حکومتش خودی زد زمین، یعنی سه تا امیرالمومنین جنگ داره، نه با ایرانیا جنگیده، نه با مصر، نه با رومیا، سه تا خلیفه قبلی با اینا جنگیدن دیگه، درسته؟ امیرالمومنین سه تا جنگ کرده با کی؟ با خودی، جمل، صفین، نهروان، آخرام یه مسلمان ترورش کرد. حواستون باشه، بازی نخورید، رسانه هر چی گفت نپذیرید، برید تحقیق کنید. آیه قرآن نداریم؟ سوره حجرات اشتباه نکنم شیش حجراته فکر میکنم، میگه اگه یه فاسقی براتون خبر آمد آقا فتبینو، برید بررسی کنید. فاسق تر از بی بی سی؟ چیزی شک داره تو پدر سوختگی انگلیسا؟ و هم سال هم بقیه شبکه ها وقت گذشت من از خواهم میفهم عزیز در فرج قطب عالم هم میکن حضرت صاحب از زمان صلواتی نتفهم بشه.